فناوری که استفاده میکنه همه شونات زندگیش در این نظام یک پارچه کمیلی قرار میگیره، اوج شکوفایی انسان رقم میخوره. البته این چیز عجیب غریبی نیستش که فقط دنیای توحید به این نظام داشته باشه. علت این که شما میبینید نظامات استکباری هم سعی میکنن دنیا رو بگیرن و برای همه شونات بشر نظام طراحی میکنن همینه، یعنی تابوت هم اینطوری فکر میکنه. اینجوری نیست که ما فقط مثلا بگیم نظام توحید اینطوری فکر میکنه، نه، تابوت هم اگر بعداً برای لباس انسان، برای سرگرمی انسان، برای تفریحات انسان، برای خانواده انسان، برای نسبت ها و روابط در جامعه چارچوب تعیین میکنه، برنامه تعیین میکنه، حتی براش میاد محصول تولید میکنه، چون او هم به این نتیجه میرسه که اگر در نظام تابوتش بخواد به اوج قدرتش برسه، رسیدن به اوج قدرت در گروه داشتن یک نظام یک پارچه است. او هم اینطوری فکر میکنه. خیلی تعجبه از جریانات توحیدی که اینطوری فکر نمی‌کنن. این بیشتر بعد از موحدین آدم پرسید شما چرا اینطوری فکر نمی‌کنید؟ کل طاغوت اینطوری فکر می‌کنه، یعنی فکر می‌کنه که به تمام شونات زندگی انسان حاکم شه و یک مدیریت همه جانبه و یک راهبری تمدنی رو رقم بزنه. به جریان حق که می‌رسیم آدم‌ها می‌خوان یه گوشه‌ای خلاصه کز کنن و یه عبادتی بکنن و الباقی زندگی رو دیگران مدیریت کنن. این خیلی جای تعجب داره از انسان‌ها که اینطوری فکر میکنن. خب انبیاء الهی یکی از ویژگی‌هاشونه که هیچ کدوم اینطوری نبودن. تمامی انبیاء بلا استثناء برای تشکیل امت روی زمین اومدن و اصلا حبوتشون برای اقامه امت بود و همشون به این سمت حرکت کردن بلا استثناء. لذا همشون با تواقیت زمان خودشون مشکل داشتن. تو میدونید که اگر عبادت خدا قرار باشه در یک کنجی باشه، طاغوت هیچ وقت مشکل نداره با عبادت در یک کنجی. شما برو تو خونت هر موسیقی داره میخواد گوش بده، اون موسیقی راک گوش بده، شما قرآن میشه. یا هر کسی یه جوری انرژی از عالم میگیره، شما با نماز خوندن انرژی میگیره. یه اتفاقی الان متاسفانه افتاده، دینو تقلیل میدیم به اون استفاده های شخصی که در زندگی آدم ها در یک نگاه تکثر گرایانه وجود داره. دیگه میگم یکی انرژیش از نماز میگیره، یکی آرامش از صوت قرآن میگیره، چه اشکالی هم نداره. اتفاقا اگه منم نظام طاغوت باشم و همه اینا اجازه میدن، چه اشکال داره؟ هر کی با یه چیزی حال میکنه. ولی در حوزه حاکمیت ما وارد نشو، در مناسبات ما وارد نشو، در تعیین قوانین و چارچوب وارد نشو، در نوع برخورد طبقات اجتماعی وارد نشو، در مدیریت اقتصادی وارد نشو، ولی حال معنوی تو با هر چی داره میخواد ببر، چه اشکال داره؟ ببر. خب معلومه نظام طاغوت هم چی کاری میکنه، معلومه همچین دینی هیچ مشکلی برای نظام طاغوت نداره. ولی خب چرا شما نگاه میکنید ببینید که حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، تمام نظامات این انبیا با نظامات حاکمه خودشون درگیر بودن. خب نشون میده دینداریشون کنجه خونه نبوده دیگه. اگر نه اون کنج میرفته، این بعد تصویری که درست میکنن از حضرت عیسی که یه آدم مهربونی که میرفته مثلا اگر میزدن این ور صورتش رو گفته یا این ورم بزن، اینه که اگر این روایت از حضرت عیسی درسته که حضرت عیسی درگیر نمیشد با زمانه خودش، اشتباه این روایت. روایت ببینید روایتی صوفی گونه از حضرت عیسی توسط مسیحیت صرفا اخلاق گرا روایت شد، چنان که همین روایت از امامان شیعه هم در بین صوفیان وجود داره. این اندیشه صوفی گرایانه که از زمان قبل در بشر بود، ربطی به دوران صفوی هم نداره، از قبل اندیشه در اندیشه دینی مؤمنینی شکل گرفتن که اندیشه های صوفی گرایانه داشتن. بشین یه گوشه ای عبادت بکن، لازم نیست حاکمیت خدا رو در جامعه رقم بزنی، بلش کن، بذار مردم سر دنیا دعوا کنن، شما به معنویت خودت برس، بذار حسین ها و یزید ها با هم بجنگن، تو نماز اول وقت تو بخون. این اندیشه در مسیحیت هم بود، در یهودیت هم بود، در زمان حضرت ابراهیم بود، در زمان حضرت نوح بود و در زمان اسلام و بعد از اسلام هم وجود داشته. این اندیشه حضرت عیسی رو یک انسان بدون خاصیت اجتماعی تعریف کرد، وگرنه که از عیسی طوری نبود. از عیسی در کوران نبردهایی بود که هر لحظه احتمال کشتنش میرفت. اینکه میبینید در ماجرای طوریه که حضرت عیسی رو خدا میبره به آسمون ولی تمام مسیحیت معتقد به کشته شدن حضرت عیسی هستن، یعنی ماجرا تا دم کشته شدن حضرت عیسی رفت.
انبیاء قبل از عیسی همه کشته شدن، خدا از عیسی رو یکی رو اساس مخمسه کشید بیرون به روایتی که ما از قرآن داریم، وگرنه از عیسی تو پای کشتن رفت دیگه. یعنی آدم عادی که داره میره فقط اخلاق گرایی که اینقدر دشمن برای خودش درست نمی‌کنه. ما همین روایت نادرست هم در امامان شیعه هم البته داریم، مثلا میگیم فکر می‌کنیم امام سجاد یه گوشه نشسته بوده فقط دعا می‌کرد. امام سجاد دیگه یه گوشه همش در حال دعا بوده، آگه در حال دعا بوده که لازم نبود خلیفه زمانشون به شهادت برسونه که. آقا این پس یه کاری می‌کرده، این با دعاهاش داشته ضربه می‌زده بعد خطبه می‌خونه، کار چه طرز فکریه که ما فکر می‌کنیم؟ یعنی اهل بیت دست به شمشیر نبردن، نه اینکه مبارزه نکردن. میشه آدم مبارزه نکنه؟ چرا دست به شمشیر نبردن؟ به خاطر اینکه شرایط جامعه مهیای جنگ نظامی نبوده، نه اینکه جامعه در یه زمانی میگه اصلا من مبارزه نمیکنم با طاغوت. مگه میشه شما در جامعه با طاغوت مبارزه نکنید؟ میشه اعتقاد داشته باشید به بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبدون ولا انتم عابدون ما اعبدکم دینکم و دین. امکان نداره ما دینامون با هم دیگه جمع بشه. آخه این آیه هم دوباره همون نگاه صوفی گرایانه اینطوری معنی کرده، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. این آیه اینو نمیگه، ما اینجوری تعبیرش میکنیم، میگیم که ببین به دین خودت بپرداز، کاری نداشته باش به دین دیگران، اونا هم با دین خودشون ممکنه رستگار بشن. خب این که یک نگاه هرمنوتیکیه که هر کی با دین خودش ممکنه رستگار بشه، ولو این دو تا دین با هم تعارض و تضاد و تناقض داشته باشن. یعنی این میگه خدا هست، اون میگه نیست، جفتشون به سعادت میرسن، چجوری ممکنه؟ نه، آیه میگه لکن دینکم ولی دین، یعنی من امکان نداره با سبک زندگی تو، با مدل تو، با حاکمیت تو، با مدل تو دنبال خدا برم. یعنی همچنان که معتقدم خدای من با خدای تو با هم قابل جمع نیست، دین من با دین تو قابل جمع نیست. یعنی امکان نداره من با سبک زندگی غربی، با حاکمیت دنیای نمیدونم مدرنیته یا پست مدرنیته، یا با مدل حکمرانی دنیای غرب یا لیبرالیست برم به سمت حکومت اسلامی. نه، نمیشه. ما در تمام شونات با هم دیگه مشکل داریم. یعنی اگر دم از توحید میزنیم، اقتصاد مخصوص به توحید، روابط اجتماعی، نهادسازی، نظامسازی، همه چیمون یک چیز دیگر است. حالا که میگم یک چیز دیگری است، نمیخوایم بگیم یعنی هر چیزی در دنیای غرب باطله. نه، بالاخره در دل این ماجرا حقایقی وجود دارن، ولی دین توحیدی و دین غیر توحیدی از هم دیگه متمایزه. شما نمیتونی با اون مدل مدیریت انتظار داشته باشی همون حاکمیت اتفاق بیفته. ما با همون مدل مدیریت، با همون دستبندی، با همون دستبندی کردن قوا، با همون نظامات حاکمیتی و اجتماعی میخوایم نظام توحیدی را هم بزنیم. نمیشه، شما نمیتونی این کارو بکنی. حتما باید روی نظام مدیریتی کاری انجام بدی، حتما این نظام مدیریتی مخصوص به خودی داره. حالا این مطلع بحث ما بود، اینکه انبیاء الهی اگر وارد میدان شدن، دین دیگری رو به جامعه معرفی کردن. طبیعتا یه دین دیگه نمیتونه با دین کفر جمع بشه، تضاد وجود میاد و نرفت. اینا دعوت کننده به دین دیگه بودن، نمیگفتن با همون دین مردم ولی معنوی باشید، نه، یه دین دیگه داشتن، مردم رو به شیوه دیگری در زندگی دعوت میکردن. مثل اینکه حتی اولشون بوده به طبقات اجتماعی مبتنی بر رنگ و نژاد و استعداد قائل نبودن. خب این نظامات اجتماعی رو همین میزه دیگه، قبلتر نظام همین الانش هم بعضا نظامات اجتماعی در دنیا متأثر از این اندیشه های نجات پرستان و امثال هم هست. اگه بگیم دیگه سعی کرده در چارچوبشون رو رعایت کنه، حتی نگاه جنسیتی دارد، چنانکه در نظام های مدیریتی نظامات جنسیتی هنوز وجود دارن، رویکرده های متعارض در حوزه جنسیتی بین زن و مرد وجود داره، ما اینا هنوز تو دنیا داریم. با انبیا میومدن و اینا زیرش میزدن، معلومه نظامات اختلاف پیدا میکنن، طبیعیه. وقتی شما بیایی بگید آقا ما نباید قوی و ضعیف به این معنی داشته باشیم، نه، یه چیز جالبتری بگید، بیایی بگید که ما اصلا به حاکمیت، به حکمرانی مردم ذیل دین قائلیم. خب این چیز داره دیگه، این یا در نظامات اندیشه‌ای یا دین باید حاکم بشه و مردم خفه بشن. تا حالا دین به معنای چه دین الهی بگیری چه دین الهی که اندیشه‌های کمونیستی اینطوری هست، یعنی یه چارچوبی رو حاکم میکنن و مردم دیگه توش خفه میشن، یا مردم باید حکمرانی کنن بدون اینکه چیز دیگری باشد که بر مردم حد بزنن. نظامات در واقع لیبرالی شکل میگیرن. آقا ما معتقد به نظام دیگه ای هستیم که مردم نقش اصلی در حاکمیت رو دارن ولی ذیل یک نظام دینی. خب اینو طراحی نکردیم. چرا؟ یه در یه مورد طراحی کردیم، مدیم چیزی به نام ولایت فقیه رو گذاشتیم، اونم یک بخش از کل حاکمیت. تو حاکمیت فقط ولایت فقیه نیست، حاکمیت تمام ساختارهاش حاکمیت هست. البته کار بزرگی هم کردیم ما. حالا نمیخوام بگم خود در بحث‌های علمی میشه در مورد خود سازوکار رسمی نشه کار علمی کرد، اینا همش سر جاش مثلا بحثم، ولی بحثم اینه که این ما اومدیم ناظر به اون اندیشه که داشتیم یه چیزی طراحی کردیم که در دنیا منحصر به فرده. ببینید ولایت فقیه یک نظریه منحصر به فرده، ولی فرده کسی دیگه میگه نمیتونه این کار کنه. حالا فرض میشینیم بحث میکنیم در مورد خودش برایندش، ولی منحصر به فرده، یعنی ساختار حاکمیت خودش تولید کرده. خب این نمیشه که ما در کل کلان کشور این کار بکنیم، بعد که ببینیم در درون قوا، بعد که ببینیم تو ساختارها همون ان جی او ها با همون قوانین، همون نظامات با همون قوانین، فدراسیون های ورزشی با همون قوانین، نظامات اجتماعی با همون قوانین، تعریف مدیریت با همون تعریف، شاخص های مدیریت با همون شاخص، همه مثل اونها باشه. خب اینکه نمیشه که اینکه بعد میخوایم این توی این نظام بره برسه به یک جای دیگه، نمیشه این اتفاق بیفته. ما نیازمند به تحول در ساختار مدیریتی هست، از اندیشه بنیادیش گرفته تا اندیشه های راه بردیش. خب حالا چجوری میشه این کار کرد؟ ما میگیم حداقل این انسان های دیدن تو عالم این کار کردن، حداقل در این زمین مسیر حرکت کردن، دستاوردهای قابل توجهی هم داشتن. چرا؟ چون حداقلش توابیت زمان خودشون رو زمین دادن. بعضیشون تونستن حتی نظاماتی هم اقامه کنن، مثل حضرت موسی، مثل حضرت در واقع نوح، اینا بعدش نظام ایجاد کردن. خب اینا نمونه های قابل توجهی، نمیشه این نمونه ها رو نادیده گرفت. بعد اینا ذخیره تاریخی بشریته، یعنی بشریت اجدادش صحنه های این چنینی رو از سر گذروندن. حداقل بشه میگه در این مطالعه تجربه تاریخی که خیلی از این آقایون معتقد به تجربه تاریخی هستند که بریم از تجربه تاریخی استفاده کنیم، حداقل از این نظر قابل مطالعه هم دیگه، حداقل از این نظر. اگر هم اعتقاد به وحدانیت اینا کسی نداشته باشه، یعنی برفرض هم کسی به وحدانیت انبیا اعتقاد نداشته باشه، بگیم من اعتقاد ندارم انبیا به وحدانیت، کسی هم به وحی اعتقاد ندارم، بگیم باشه بالاخره آدمهایی زندگی کردن در تجربه تاریخی بشر که اثرات شگرفی گذاشتن. دنیایی که کلا بت پرست بوده رو حضرت عیسی مسیحی کرد. حالا این مسیحیت دچار انحراف شده باشه، ولی در زمان خودش یک گردش بزرگ در عالم ایجاد کرده. خب از یه مدل مدیریتی استفاده کرده حضرت عیسی، چرا که حضرت موسی فرعون رو زده زمین و بنی اسرائیل براش حاکمیت ایجاد کرده. خب اگه مدلی استفاده کرده حضرت موسی، یا حضرت ابراهیم یک نظام قدرتمندی مثل نظام نمرود رو سرنگون کرده، خب حضرت ابراهیم یک شیوهی رو اتخاذ کرده، این کارو کرده. بالاخره در تجربه تاریخی بشر که شخصیتایی وجود دارن جهت گردش امروز فکری و اندیشه بشر متأثر از اوناست، حداقل به لحاظ تاریخی باید اونا مطالعه بشن. چه اینکه ما یه دلیل مهمتر داریم، میگیم خدا اصلا یک انسانهایی رو فرستاده که اونا رو میگه من خلیفه روی زمین قرار دادم. خلیفه وقتی میگید یعنی جانشینی دیگه، جانشینی یعنی حاکمیت. نمیشه یه نفر یه کنجی بشینه خلیفه باشه که من اون اساسا خلیفه قرار دادم، یعنی حاکمیت رو اون سپردم و اونم به وحی منتصره برای اینکه حاکمیت رو محقق کنه. این یعنی خدا وکیلی برای مدیریت و فراگیری ساختارهای مدیریتی و حرکت تمدنی زین تولید. شما نمیتونید انبیا رو نادیده بگیرید، چون خدا برای همین موضوع بندگان خدا رو نصب کرده. شما اصلا نمیتونید بدون مطالعه انبیا به درک از این ماجرا برسید. مگه میشه کسی انبیا رو مطالعه نکنه؟ در صورت خدا میگه من دقیقاً نبی رو با مأموریت حاکمیت ارسال کردم، بعد من نبی رو مطالعه نکنم بخوام به مدل حاکمیتی برسم؟ نمیشه همچین اتفاق. این ما اصلا فکر میکنیم نمیشه و معتقدیم که یه قفلتی اتفاق افتاده از در مورد انبیا. حالا این قفلت در غیر دنیای اسلام به دلیل انحراف در متن اتفاق افتاده، یعنی چون متن وحی به طور سالم شسته رفته در نزد در واقع مردمان نبوده، انبیا رو آن گونه که باید نتونستن بشناسن، این انحراف به وجود اومده. در دنیای اسلام که ما متنی داریم که معتقدیم این متن بری از انحرافه، ما چرا دچار این غفلت شدیم؟ چون فکر کردیم وجود پیامبر گرامی اسلام که آمد و و پس از آن اهل بیت که آمدن دیگه ما نیازی به انبیا نداریم، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. بزنیم بریم کار خودمون رو بکنیم. اشتباه فکر کرد. مهمترین دلیل اشتباه من چیه؟ خدا در قرآن کریم بیشتر از هر چیزی معرفی انبیا انجام داد. نشون میده حتی خدا که خدا میتونست در قرآن روایت کنه برای بشریت ماجرای حرکت تمدنی رو بدون اینکه به انبیا اشاره کنه. ولی مکرر در مکرر جزء پرتکرارترین آیات قرآن در قرآن ماجرای انبیاست. خب خدا که نمیخواد قصه تعریف کنه که نشون میده اون ذخیره تاریخی موضوعیت داره. تا انبیا و رسالتشون احیا نشود اصلا حرکت پیامبر گرامیستان رقم نمیخوره. ما حتی اگر اعتقاد به قرآن داشته باشیم و بگیم ما میخواییم بر اساس قرآن و متن اسلام مدیریت رو رقم بزنیم، باشه، حجم بسیار زیادی از آیات قرآن معلوم به انبیاست، شما نمیتونیم قسمت نادیده بگیم. بس به هر دلیلی، چه به لحاظ سیر تاریخی، چه به لحاظ باور به در واقع وحیانی بودن حرکت انبیا و رسالتشون، چه به عنوان مراجعه به قرآن به عنوان آخرین نسخه وحی و کلام خدا، شما ناگزیر از مطالعه انبیا هستید. ما بدون مطالعه انبیا نمیتونیم نگاه تمدنی پیدا کنیم. مثل این میمونه که تمام ریشه چند ده هزار ساله بشر رو فتح کنیم بخواید از این به بعد به سمت تمدن حرکت کنیم. این یک اتفاق کاملا نشدنیه، چنان که تاریخ ثابت کرده. هر وقت شما اینطوری برخورد کردیم دچار تحلیل کاملا غلط شدیم. این چیزی که هم حضرت امام، حالا چون ایام دهه فجره، هم حضرت امام تاکید میکردن، هم مقام معظم رهبری تاکید میکنن در مورد جمهوری اسلامی ایران، همینه. اینکه اندیشمندان دنیای غرب وقتی دارن جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنن، اون عقبه تمدنیش رو نمیبینن، از اینجا به بعدش رو میبینن. پس اگر در همه کشورها انقلاب مخملی جواب داده، در ایران هم جواب میده ولی نمیده. اگر در همه کشورها هلیبورد نیرو کنیم، اشغال کنیم، ایران هم این کار کنیم، بشه، میشه ایران و نمیشه. اگر همه دنیا رو نیمچه تحریم کردیم، زمین خورده، اینم تحریم کنیم، زمین میخوره، چرا ساله این کار میکنن؟ نمیشه. چرا اینقدر طراحی آخه آدمایی که طراحی ها رو انجام میدن در طراحی نظام های مدیریتی دیگه، نظام های تمدن ساز دیگه، اونایی که میشنن در اندیشکده های غربی این نظام ها رو طراحی میکنن، اصلا نمیخوام بگم ایران حقه یا باطله ها، اصلا کار به این ندارم. میخوام بگم ولی 42 سال طراحی استراتژیک در یه جای دنیا شکست خورده، حداقل تا به امروز شکست خورده، ان شاء الله امروز هم بخوره، افلت کنی ولی موفق میشن. شکست خورده. چرا شکست خورده؟ به خاطر اینکه در نظام اندیشه‌ایش اون عقبه تمدنی رو نمیبینه. از اینجا بعد میخواد تحلیل کنه، بعد اینو مقایسه میکنه با بقیه، بعد همون طراحایی که به راحتی در کشورهای قدرتمندتر از ایران به لحاظ اقتصادی تونستن برگه‌های حاکمیتی رو تغییر بدن، در ایران نمیتونن کارو بکنن.
میتونه سوال بپرسم این عقبه چطور تونسته تو الان تاثیرگذار باشه؟ نظام الان
وجود داره، تک تک آدما وجود داره، در ژنتیک اون آدمه، در اندیشه اون آدمه، در عقل. نگاه نکنید الان مثلا الان شما این گلو میبینید، این گلو وقتی نگاه میکنید میبینید خب این ریشه هم نداره تا همینجاست، ولی اگر یه دونه گل نرگس توی ایران دیدیم اینو چیز نکنید، اینو عادی نگید، این بنده خدا ریشه داره رفته تو زمین تا عمیق ترین سفره‌های آب زیر زمین ریشه کرده. بله شما اینشو میبینید، بعد میبینید چرا هر چیز اینو مثلا هوا رو می‌بندی، آب رو بهش می‌بندی، این باز نفس می‌کشه. بابا این هزاران سال عقبه فکری داره. حتی نوجوانای امروز کشورا، یعنی شما نمی‌توانید نوجوانای امروز جمهوری اسلامی رو با نوجوانای مثلا کشورهای غربی مقایسه کنید. این یک عقبه فکری و اندیشه‌ای داره. میگید آخه الان نوجوانا خیلی فرق کردن، نمی‌دونم بگم باشه اشکال نداره فرق کردن. من اصلا نوجوان فرق کرده هر رو میگم. من در مورد صفت نوجوان ظاهرا مذهبی نمیگم، در مورد عقبه تمدنی حرف زدم. خب میگم همون نوجوان هست که به زعم ما روی کرده فرهنگی یا دینی یا مذهبی نداره، این ولی خیلی پخته تر از نوجوان دنیای غربی است که اندیشه دینی ندارد. یعنی اینو با اون مقایسه نکن، چون این یک عقبه در درون نسل و جریان این آدم قرار گرفته، شما نمیتونی اونو نادیده بگیری و اون کار میکنه. این حافظه تاریخی کار میکنه که در حالا کجای این آدم ها ذخیره شده، در ژنتیکش ذخیره شده، که همه چی ژنتیک نیست، البته در ژنتیکش حتما ذخیره شده ولی همه چی ژنتیک نیست. انسان ها نفس دارن، نفس یک موجود مجرده، این موجود مجرد داره زیست میکنه، در این زیست هویت رو خودش میگیره، ما یک هویت تمدنی داریم، البته نه فقط در مردم ایران ها، من جمله مهمم بشریت یک هویت تمدنی دارد. شما نمیتونی بشر رو از عیسی، از موسی، از آدم، از نوح، از ابراهیم جدا کنی، اونا بشر دائما با اونا داره زندگی میکنه، حتی اگر نگون، چنان که بسیاری از آموزه های بشر متأثر از انبیاست، ولی ما در کتاب های تاریخمون روایت نکردیم. این اشکال کتاب های تاریخه، کتاب تاریخ روایت نکرده، اگر نه بسیاری از حتی تکنولوژی ها، تکنولوژی اینقدر مهم نیست، بسیاری از ادراک های بشر، اگر بشر صفر صفر بود واقعا فکر کنید میرفت خودشو میپوشون لباس به تن میکرد. اینقدر در وجود ما این موضوع نهادینه است که یه هر آدم آخری میپوشونه لباس تنش میکنه دیگه. میگم نه، اگر بشر برگرده به صفر 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 یا به تاریخ یک 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 خودش برگرده، اگه به اونجا برگرده میبینید همچی چیزی نیست. بشر به واسطه چه این که آیات سوره اعراف حالی که امروز برسم براتون میکنم، اصلا حضرت آدم میاد پایین و بعد بنی آدم میگن بنی آدم لباس برای شما برده، انزلنا علیکم لباسا، این لباس براتون نازل میشه. اصلا حقیقت نام نزول لباس اتفاق میفته، اینجوری نیست که فکر کنید اگر بشر این انقدر انبیا در زندگی ما هستن، یه سری معارف در ما نهادینه شده، فکر میکنید ماها خدامون اینا رو بلدیم. نه اینجوری نیست، شما خودت اینا رو بلد نیستین، اگه جریان انبیا نبود بلد نبودین. علی انبیا اینقدر در این ساختار ما وارد شدن و قابل انفکاک نیستن، گویی فطرت ما رو رقم زدن. بعد انبیا این کار کردن، انبیا فطرت رو شکوفا کردن، اگه نبودن فطرت اونیه که برگردید به یک 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 قابل به راحتی نزدیک بود، این امور تمدنی رو بنویسن، قابل میزنه حابیل رو میکشه. به چه استنادی؟ به استناد این که قربانی او رو قبول کردن قابیل و قربانی قابیل رو قبول نکردن. بعدا خواهند گفتش که این قابیل بوده که قربانیش قبول نشده، پس میدن قابیل رو خلاصه حذف میکنن. بشر از لحظه اولش حیوانیتش در درونش حذف فوران میکنه، که بعد در همین آیات قرآن میگه یه قابیل نمیدونست وقتی قابیل رو کشته چیکار کنه، موند چه غلطی بکنه، یک کلاغ اومد یه چیزی رو دفن کرد، این دفن کردن رو یاد گرفت. انبیا آرام آرام به بشر یاد دادن یه چیزایی رو، الان اینقدر با اندیشه بشر آمیخته است، ما انبیا رو حساب نمی کنیم، فکر کنیم کنار خودمون بلدی، به قول اینکه یه خشتم بذار روش، میگن خودمون بلدی، نه اصلا خود بلد نبودی، این در حافظه معرفتی تو نهادینه شده. خیلی اتفاق مهمی. حالا همه این توضیحات رو گفتم، خواهیم بریم سراغ انبیا، ببینیم این انبیا رو چگونه مطالعه کنیم. خب میدونید ما 124,000 پیامبر داریم بر اساس روایاتی که یه نقل هم هست، خیلی هم شاید نشه به اون نقل استناد کرد، ولی اون یه دونه نقلی که وجود داره 124,000 پیامبر رو گفتم که در تاریخ بشر حضور داشته. خب روایات دیگه ای شروع کردن اسم انبیا رو گفتن، کم اند روایاتی که از انبیای اسم برده باشن غیر از اونایی که در قرآن هم و هست، یک دو تا روایت هست که نزدیک به مثلا 33-34 تا پیامبر رو اسم میبره که بعضی از این پیامبرها اسمشون جدیده و در قرآن نیست، ولی در مجموع اگر اونا حالا نسخه ها رو نادیدن یعنی مبنا قرار ندیم، در قرآن کریم 26 تا پیامبر اسم برده شدن، یعنی تعداد انبیایی که خدا اونها را اسم برده 26 تا که در آیات مختلف قرآن هست و میخواستید مجموعه شو ببینید به تفسیر نمونه اگر مراجعه کنیم، یک بار این انبیا رو کنار هم دیگه اسم بردن که 26 تا کی هست. که حالا خیلی سریع بخوام اسماشون رو بگم، حضرت نوح و حضرت ادریس و صالح و هود و ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، یوسف و لوط و یعقوب و موسی و هارون، شعیب و زکریا و یحیی و عیسی،
داوود و سلیمان و الیاس و ذوالکفل و ایوب و یونس و عزیر و حضرت در واقع رسول، اینا میشن اون انبیا. دو تا نبی هم اینجوریه که بهشون اشاره شده، خود عبارت اسمشون در واقع نیامده. یکی در واقع حضرت یوشع در اذهال موسی به خطا، اون که بعد موسی با هم دیگه داشتن دو تایی می‌رفتن. یکی هم گفتن حضرت ارمیا ابکدلی مر علی قریتن، اون پیامبری که داشت یه قریه رد می‌شد اسمش نیامده. یکی هم در واقع حضرت خضره که حضرت موسی میشه عبد به عبادنا، اینا اسمشون نیامده ولی خب معلومه یک پیامبریه، اسم پیامبر ذکر نشده است. یه عبارت هم در قرآن داریم در اسباط با ته دسته دار که اینا بهشون میگن انبیای بنی اسرائیل. اینا عبارت داره قرآن دیگه، میگه و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط. اسباط اسم یه پیامبر نیست، تعدادی از پیامبران در واقع بنی اسرائیل بهشون میگفتن اسباط، این اسم یه نفر نیست ظاهرا اونطوری که در روایات گفته شده. اینا انبیایی که اسمشون برده شده در قرآن. خب شأن استفاده اینا در قرآن، من ما مبنام قرآن در روایت ماجرای انبیا، کاری به در واقع مطالب تاریخی و کتابای عهد اینا نداریم. علتی هم که نداریم چون قرآن رو به عنوان سند معتبر بهش قائلی، میخوایم با قرآن کار کنیم. حالا اگر کسی هم قرآن قبول نداره اینا، یه روش دیگه رو انتخاب کنیم. فعلا ما مبنامون اینه که انبیا رو از قرآن مطالعه قرار بدیم، به طور خاص مثلا شیبه مدیریتی انبیا رو مطالعه کنیم. خب این خود انبیا اسمشون در قرآن، دوستان اگر اونس داشته باشن که اصلا دارن و خوندن میدونن، خب نوع این انبیا و جایگاهاشون خیلی متفاوته. مثلا بعضی از این انبیا به طور خاص برجستن در قرآن و فوق العاده رو اونا تاکید میشه. کیان با حضرت آدمن که چندین بار مطرح شده، حضرت نوح که ایشون اصلا شخصیتی است که مکرر در قرآن بهش اشاره شده، سوره اختصاصی داره. منظورم هم اسم سوره ها نیست، چون لزوما سوره هود داستان اختصاصی حضرت هود نیست، اسما این همینجوریه. ولی مثلا سوره نوح کل سوره ماجرای حضرت نوحه، سوره یوسف کل سوره ماجرای حضرت یوسفه. حالا حضرت نوح یکی از انبیای بسیار پرتکرار و با تاثیرگذاری که خدا خیلی برجستشون کرده. حضرت ابراهیم همینطور، حتی از حضرت در واقع نوح هم بیشتر، از این دوتا باز بیشتر حضرت موسی که پرتکرار ترین آیات قرآن در مورد انبیا بعد از حضرت رسول، خب بسیاری از آیات در مورد حضرت رسول حضرت موسی هستن، بعد حضرت ابراهیم و حضرت نوح هم. حضرت عیسی علیه السلام خیلی پرتکرار نیستن ولی آیات شاخص و در جاهای شاخصی هم اینا از نظر تعداد آیات، آیاتشون خیلی کمتر از این بزرگوارانیه که گفتیم. بعد دیگه در مرتبه بعدی حضرت مثلا داوودن، حضرت سلیمانن، اینا مرتبه بعدی تکرار در قرآنن. حضرت هارون به اعتبار حضرت در واقع موسی هستن، سلام علیکم. بعد دیگه میره حضرت صالح، حضرت هود، دیگه حالا با توجه به اون تأکید و تعداد و اینا دستبندی میشه. یه جور دیگه اگه بخوام نگاه کنم یه دستبندی دیگه بهتون بگم، یک سری از انبیا به دلیلی شاخص‌تر از بقیه شدن. بعضیا اسمشون فقط در کنار بقیه اومده، مثلا حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکفل یا ذوالکفل، اینا کنار انبیا دیگه اومدن، مجزا هیچ وقت مطرح نشده. بعضی از انبیا همیشه با هم هستند، مثلا حضرت هود و صالح همیشه با هم هستند. یه جای قرآن حضرت در واقع صالح در یه شکل دیگه اومده که حضرت هود نیست، وگرنه هر جا هستن این دو تا مثلا بزرگوار با هم هستند. ولی حضرت نوح به تنهایی، حضرت ابراهیم به تنهایی، موسی به تنهایی بارها اومدن، از عیسی به تنهایی بارها اومدن. حضرت ایوب یک جای قرآن فقط به تنهایی ذکر شدن، اونم در ماجرای از سوره در واقع صاد که داستانشون به تنهایی ذکر میشه. حضرت داوود و سلیمان با انبیای دیگه یه جا هر کدوم تو قرآن به تنهایی اومدن، حضرت داوود در سوره صاد، حضرت سلیمان در سوره نعم که داستان خاصی دارن. در مجموع این انبیایی که الان براتون میگم خاص و برجستن. اولا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خب بسم الله و سلم محمد و آل محمد، خب خاتم النبیینن و از این حیث اصلا مهر انتهایی ماجرا هستن و کاملا منحصر به فرد. و بسیاری از آیات قرآن در مورد حضرت رسول یا در ارتباط با حضرت رسول یا خطاب به حضرت رسول
این که اصلا ما آخر از همه باید اینو بررسی کنیم. چرا؟ چون این سدیست که همه توشن، آدم تا اونو بررسی نکنه اینو به تعبیری متوجه نمیشه. خب حضرت آدم علیه السلام پایه‌گذار نظام زندگی اجتماعی بشر و آغاز جریان بشر، از این حیث به عنوان شروع کننده حضرت آدم خیلی مهمه که حالا من در ادامه بحث برمیگردم به حضرت آدم. یعنی امروز جلسه‌مون انشالله خدمت پدر بزرگوارمون حضرت آدم کنیم. جالبه که در مورد حضرت آدم هیچ صحبتی در مورد قومشون هم نمیشه. یعنی اون برشی از ماجرای حضرت آدم روایت شده در قرآن که ماجرای هبوط حضرت آدم، این که بعد اون رو زمین چیکار کردن در آیه ذکر نشده، میان زمین دیگه ماجرای بنی آدم مطرح میشه. خود حضرت آدم داستان زمینی براشون در قرآن ذکر نشده، اومدن رو زمین چی شد و چه اتفاقی افتاد در روایات هست ولی در آیات قرآن نداره. در آیات قرآن اون برش خلقت تا هبوط ایشون مد نظر قرار گرفته، سرآغاز ماجرای زندگی انسان. حضرت آدم به این اعتبار در قرآن کاملا قابل توجه. بعد حضرت نوح علیه السلام خیلی جایگاه ویژه‌ای دارن، ایشون هم در واقع با توجه به اون آیه حملناکم فی الجاریه، چون اون ظاهراً طوفانی که در زمان حضرت نوح شکل گرفت همه آدم ها از بین رفتن فقط اهل کشتی باقی موندن، لذا تمام نسل انسان ها به کشتی حضرت نوح برمیگرده، لذا ایشون به این اعتبار پدر دوم کل بشر به حساب میاد. یعنی ما هممون نسلمون به حضرت آدم و به حضرت نوح برمیگرده، یعنی در واقع به حضرت نوح و به واسطه ایشون به حضرت آدم برمیگرده، ایشون پدر دوم انسان به حساب میاد. دلیل اهمیتشون اینه که حضرت نوح آغاز شریعت هست، در حضرت آدم بشر شریعت نداره. از حضرت آدم تا حضرت نوح انسان ها بر اساس فطرت زندگی میکردن، هنوز شریعت و کتاب آسمانی وجود نداشت. از حضرت نوح کتاب و شریعت آغاز میشود و حضرت نوح به این دلیل جایگاه خیلی منحصر به فردی در قرآن دارد به عنوان آغاز جریان شریعت. بعد حضرت ابراهیم علیه السلام جایگاه بسیار ویژه‌ای پیدا میکنند. حضرت ابراهیم اولین حیثیت جدی در واقع مبارزه با طاغوت و مبارزه با کفر، همه انبیا البته مبارزه با طاغوت دارن، در حضرت ابراهیم علیه السلام اولین جایی است که به تعبیری شهرسازی اتفاق میفته. شهر معنی یک نظام تمدنی. این سوره بلد که میفرماید که لا اقسم به هذا البلد و انتهى به هذا البلد و والد و ما ولد، خب خانه خدا از زمان حضرت آدم بوده ولی شهر مکه نبوده، خانه خدا زمان حضرت نوح هم بوده ولی شهر مکه نبوده، مؤسس شهر مکه حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم آغازگر تبدیل کتاب و شریعت به زندگی تمدنی است که تمدن توحیدی برای خودش نظام شهر پیدا میکنه. البته انبیاء قبلی بالاخره یه جایی زندگی میکردن، منظور اینجا از شهر مدنیته، نه فقط یه جایی چادر زدن نمیدونم مثلا این کار رو کردن، نه یک نظام تمدنی، نظام اجتماعی و شهری شکل گرفتن که با حضرت ابراهیم در واقع برای اولین بار رقم میخوره. از این نظر حضرت ابراهیم هم یک نقطه عطف دیگه در جریان زندگی بشر به حساب میاد. بعد دیگه از حضرت ابراهیم میره تا میرسه به حضرت موسی. در حضرت موسی دیگه شما در حال شکل دادن یک امپراتوری هستید واقعا، یعنی دارید با امپراتوری فرعون مبارزه میکنید و قرار جریان توحیدی واقعا یک نظام، حالا میگم امپراتوری واژه خوب استفاده نمیکنم، میخوام حسشو بدم که تفاوتشو با شهر پیدا کنید. شما یک نظام حاکمیتی پیدا میکنید، یک حاکمیتی بسیار قدرت. میدونید بنی اسرائیل تا سالهای سال فضلنا علی العالمین هم، یعنی برتری داده میشوند بر عالمی، اینجور یک نظام حاکمیتی ایجاد میکنند. حالا اینکه بعدا منحرف میشوند و اینها، اینا دیگه قصه های بعد از ماجرای محرابشون. وگرنه در حضرت موسی شما یک قله حاکمیتی دارید، برای همین هم بیشترین پیامبری که در قرآن بهش اشاره میشه حضرت موسی است. چرا؟ چون اتفاقی در حضرت رسول و امت حضرت رسول باید میفته همون اتفاق حضرت موسی است. بعد ما با یک نظام حاکمیتی جهانی برسیم که در حضرت موسی یک بار اتفاق افتاده، البته فراگیر نبوده، همه دنیا رو شامل نشده، ولی در بخش مهمی از دنیا که بخش تمدن خیز دنیاست محقق شده. میدونید خب منطقه شمال مصر و غرب آسیا، یعنی شمال آفریقا و غرب آسیا منطقه نشو و نمای تمدنی بشر بوده، حاکمیت حضرت موسی در اون نقطه در واقع برقرار بوده که در ادامه حضرت داوود و سلیمان ادامه دهنده این حاکمیت هست.
یعنی الان داریم میگیم که حضرت موسی یه حاکمیتی داشتن، ولی ما تنها کسی که توی این نظام میشناسیم حضرت موسی، یعنی اون نظام احتمالاً انقدر گسترده بوده که ابعاد مختلفی داشته، ولی ما، یعنی من همیشه به فکر میکنم که شاید این که ما نمیتونیم از انبیا توی این نظام های مدیریتیمون استفاده کنیم به خاطر اینکه یه تفاوت فاحشی رو احساس میکنیم، این که توی اون نظام ها فقط انبیا بودن و الان هزاران تا انسان هستن که هیچ شباهتی هم به انبیا ندارن. یعنی به هم انگار این
نه اینجوری نیست، یه نفر بوده، به قول شما موسی یه نفر بوده آخر،
یعنی یک نفر کامل یک نظام رو میکرد.
نه حتما آدم هایی معمولی بودن، غیر نبی بودن، ولی اونی که فرمانده بوده حضرت موسی بوده.
یعنی در این زمان ما هم یک نفر کافیه؟
بله یک نفر کافیه، ولی برپایی تمدن یک نفر به عنوان بالاتر ماجرا کافیه، ولی شما یک شبکه‌ای می‌خواید که اون یک نفر بتونه حاکمیت کنه. از نظر اتصال به عالم بالا یک نفر کفایت می‌کنه. شما 60 نفر نمی‌تونید به اون بالا وصل بشید. ولی یک شبکه‌ای می‌خواید که اون که اون بالا وصله، امرش تمام جامعه رو در یه لحظه بگیره. این شبکه کار سختیه. این شبکه رو
داشتن.
بله شبکه رو داشتن. به طور واضح شما در حضرت داوود از سلیمان می‌بینید دیگه. ما در مورد حضرت موسی در اونان روایت حکمرانی ایشون رو نداریم، چون ماجرای حضرت موسی، حالا من اینو به طنز بشنویم، ولی مثلا جالب طنز منظورم که این مثاله دارم میخوام به ذهن برسونم، مثلا هر کار حضرت موسی مثل کار امام خمینیه، میاد با یه حاکمیتی مبارزه میکنه، زمین میزنه، یه چیزی رو بلند میکنه، امتداد اون حاکمیتی میرسه به ساختارهای اجتماعی باید در حضرت داوود از سلیمان ببینیمش. یعنی اونو قرآن در خود حضرت موسی روایت نکرده، حالا داشته نداشته شو نمیدونیم، ما مبنامون اگه قرآن رو قرار بدیم تا اینجا رو روایت کرد، تا اون انقلابی که بعد از انقلاب به پیروز میرسه. یعنی حضرت موسی رو تقریبا مثلا فکر کنید تا 22 بهمن هم نه، 57 هم نه، مثلا همون تا بلوش مثلا سال 60 و مثلا 263 روایت کرده، تا اونجا حضرت موسی رو روایت کرد، بعدش رو روایت نکرده. حالا خود حضرت موسی بوده ادامه داده یا نه نمیدونیم، از اونجا به بعد در قالب حضرت داوود از سلیمان روایت کرد، شخصیتش رو تغییر داد. حالا اینکه چرا خدا این کارو کرد اینا میگه ظرافتای خداست دیگه، یعنی تمام این ماجرا رو با یک نفر روایت نکرد، با شخصیت مختلف این برشایی رو روایت کرد که ما در نظام تمدن سازی بهش احتیاج داریم. نمیخواد داستان بگیره، نمیخواد همه چی مصاحبه کنه.
این یه نفر میتونه کسی جز معصوم باشه؟
ببینید این یک نفر چیزی جز دین نمیتونه باشه، نه جز معصوم. این جمله اشتباهیه، چون اشتباه مصطلحه ها، ما میگیم باید معصوم باشه، نه باید معصوم باشه، باید دین خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی یک نفر باید باشه که آگاه ترین فرد به دینه، اون باید حاکمیت دستش بگیره. حالا اگر اون یک نفری که آگاه ترین فرده معصوم هم باشه و به حال مراد و نعمل معصوم، چقدر خوب، اما اگر نباشه اصل ماجرا کار نمیفته. چرا؟ چون کل این حرکت برای لیومهرت دین علا کله دین قرار حاکم بشه. لذا اگر شما رفتیم فکر کنید اصلا سیل الان اومد بشریت رو برد، همین چند نفری که اینجا هستیم باقی موندیم، زبانه زمین هم خالی شد، بالاخره آیه دیگه بود من ناسو بلقیس هنوز واجبه بر ما یا واجب نیست؟ بگیم واجبه. دین خدا رو حاکم کنید بر من و شما واجب هست یا واجب نیست؟ واجبه. از من و شما باید این کار بکنیم. چی کار باید بکنیم؟ حد اقل کاری که میتونیم بکنیم که این حد اقل خیلیه، ولی اینه که بگیم آقا چه از بیشتر دین رو میشناسه؟ اونی که دین رو میشناسه اون بیفته جلو، بقیه با پشت سر اون با هم دیگه جامعه رو بسازیم. بعد این کارو بکنید. این که میگن اگر سفر میرید نرید مگر اینکه یه نفر به عنوان ولی تعیین کنید، اون ولی که معصوم نیستش. سفر بدون نظام مدیریتی نمیشه. سفر بدون مدیر و بدون ولی نداریم. لذا سفر هم که میریم یکی که از بقیه بهتر هم دین رو میشناسه هم سفر رو میشناسه، این موقعیت را و علاوه دین از همه بهتر میشه. مثلا کسی که دین و موقعیت را از همه بهتر میشه بشه ولی، بقیه باید حرفش رو گوش بدن. او ما چقدر سفر رفتیم یه نفر به عنوان ولی تعیین نکرد، خب این خلاف حاکمیت دینی عمل کردیم دیگه، خلاف این عمل کردیم.
نه
سفر رو شما میریم مشهد، ولایت سفر با کی بوده؟
سفر مدیر گروه
هم
بله
سفر
بله بله میرید سفر
بله
یعنی با جمع داره میاد، یعنی این جمع که داره حرکت میکنه بدون ولی نمیتونه سفر داره، بگنه سفر شهره داره اون ولایت میخواد، چون نظام مدیریتی میخواد. با چی نظام مدیریتی رو حاکم میکنه؟ بگید آقا سفره دیگه، بالاخره میریم یک کاری میکنیم. یعنی نمیخواید دین خدا در سفرتون حاکم باشه؟ نمیخواید بگید نمیخوام حاکم باشه که این وقت میگن سفر، میگه تو خود حدیث مفصل بخواد از این مجمل میگه. خب ولایت در این دانشگاه کجاست؟ ولایت در خانواده با کیه؟ بعد این ولایت هم اگه اسمت دارم؟ نه اسمت ندارم. برای ولایت اسمت لازم نیست، اعلم بودن لازم. همین که توی این جمع یه نفر اعلم باشه برای در اون موضوع، البته در اون موضوع تبعیت از اون برای همه لازمه، لازم نیست محصول باشه. اما اگر یه محصول باشه و کسی دیگه غیر اونو اعلم انتخاب بکنید اشکال داره. خدا یه نفر هست که به وحی متصل بود، چرا اونو انتخاب نکرد؟ برای همین بحثی که حتی ما بحثی که بعد از ماجرای رحلت پیامبر گرامی اسلام هم داریم، حالا ماجرای قدیر سر جاش، شما ماجرای قدیر رو بذارید کنار، بحث ما در مورد حاکمیت دنیای اسلام یک بحث مبنایی جدیه. ما میگیم ما اصلا بعد پیامبر گرامی اسلام جریانی نبود که خلیفه بعدی رو تعیین کنه، اشکال نداره سلمنا، این یک اتفاق تاریخیه میپذیریم اینو. بگیم باشه، طبق چه مدلی باید حکومت کنیم؟ باید آگاه ترین فرد به دین و به زمانه انتخاب بشه دیگه. نمیشه که بگیم که همه طور یه نفر اجماع کردن، صرف اجماع که کفایت نمی کنه، بگیم آدم اجماع کردن حول فرعون، نمیشه که. پس شما یه شاخصی میخوای براش، شاخصت باید بر اساس نزدیکترین فرد به فهم دین باشه دیگه. حالا تازه همینم اگر که گفته بشه که آقا ما شاخصترین فرد در حوزه دین رو انتخاب کردیم، اون فردی که انتخاب کردیم خلیفه اول به نظر ما شاخصترین فرد بود، میگم اشکال نداره، باز اینم قبول. وقت نفر دوم چی انتخاب کرد؟ نفر اول رو میگه مردم اجماع کردن، اجماع هم حجت. خب نفر دوم که دیگه اجماع نکرده، نفر دوم که با اجماع نبوده که، این اصلا فارغ از نگاه شیعه و اهل سنت و بحث قدیر به لحاظ تاریخی، در شیوه حکمرانی ما بحث جدی داریم. چرا اینو دارم میگم؟ به خاطر اینکه اگر این بحث رو اینجا بشینیم، نه که بگم در اون بحث تاریخی، به جای اینکه بحث رو ببریم تاریخی و رو اسمت بکنیم و رو ماجرای قدیم کنیم مبنای حرف بزنیم، امروز هم این بحث رو دوباره میشه مطرح کرد. ما الان دنیای اسلام کی باید رهبری کنه؟ آیا کسی که کلید داره کعبه است باید رهبری کنه؟ تو سوره توبه صراحتا میگه که کلید داره کعبه فضیلت نداره برای مجاهدین، که کسی که مبارزه با طاغوت میکنه حق ولایت داره. ببین سلام علیکم، و این شاخص همینجا هست دیگه که فرق میکنه. الان اسمت نداریم، شاخص دین که وجود داره، که شما که نمیتونی شاخص رو بذاری کنار، که برای همین دوچار اون چیز نشید. یعنی ماجرای اسمت یک فضیلتی بر اولیای الهی بوده، علت ولایت نبود. هیچ جا شما تو قرآن علت ولایتتون اسمت نیست، علت ولایت تعیین ولی از جانب خدا و اعلم بودن. تمام شد. آگاه‌ترین فرد به دین ولایت داره، قرآن مبناش اینه، نه که کسی که بهش اسمت دادیم ولایت داره. برای همین طالوت ولایت پیدا میکنه دیگه، یه طالوت که دیگه معصوم نبوده، که دیگه ماجرا از این واضح‌تر. بعدم وقتی داره میره اینقدر ولایت داره که میگه کسی بیشتر از یک کف دست حق نداره آب بخوره، اگه خور حق نداره بیاد، یعنی اجازه داره حکم صادر کنه. بعدم اگه دو دست آب خوردن نباید باشه بیان، بعد دور بزنن برن. طالوت که معصوم نیستش، که فقط بسته و فل علم بر جسم داره، یعنی برای اون میدانی که به عنوان ولی تعیینش کردن علم و جسم لازم رو داره، ولایت داره دیگه. تموم شد. مبنای ولایت اسمت نیست، مبنای ولایت شایستگی در اون موضوعی که عدالت چه قبول کنه به علاوه شناخت دین، این مبنای ولایت. حالا این خودش خیلی بحث جدیه ها، یعنی اینو باید ببینیم بعدا اگه این بحث رو مطرح کنیم خیلی حرف هاست. چرا خیلی حرفه؟ به خاطر اینکه اولا این بحثی پیدا میشه با تمام حکومت‌های اسلامی، یعنی با این بحث مبنایی فکری رو میتونیم مطرح کنیم، میخواد شیعه باشه یا اهل سنت باشه، که آقا بالاخره حاکمیت حکومت شما رو کی داره رقم میزنه؟ عالم‌ترین فرد به دینتون کیه تو جامعه‌تون؟ اگر یکی دیگر رو نشون دادی ولی یکی دیگر رو حاکم کردی، بعد این الان سوال جواب بده که چرا مشکل کردی؟ الان نظامات ریاست جمهوری در کشورهای اسلامی برقرار و رئیس جمهوری پیدا میشه که حاکمیت کشور رو به دست میگیره، نظام ترکیه. خب این مبتنی بر نظام دینی نیستش که، کاری هم نداره به شیعه و اهل سنت. در نظام اندیشه دینی حاکمیت باید با دین باشه، نمیشه آگاه ترین فرد به دین کسی دیگری باشه بعد حاکمیت دست یک کسی دیگری باشه که آگاه به دین نیست. خب این که به خلاف قرآنی که بعد نمیتونی اسمشو بده حکومت اسلامی که تو حکومت اسلامی باید طبق اسلام عمل کنه دیگه، این که طبق اسلام عمل نمی کنه دین حاکمیت نداده که. حالا اصلا این رفتی هم به اندیشه مذهب خاصی هم نداره، متن قرآن. یعنی ما یه چالش جدی داریم با حکمرانی هایی که الان در دنیای اسلام وجود داره. اولا اینو تعیین کنم این سر جاش، یه بحث هم در درون کشور خودمون میگیم آقا حالا بیم به قول اینا اصطلاح نقد در این گفتمانی کنیم. حالا ما الحمدلله گفتیم آقا ما نظریه ملت تقریبا قبول داریم، یعنی آگاه ترین فرد به دینو میذاریم به عنوان حاکمیت، اصل منطقش اینه دیگه. میگم خیلی خوب این خوبه. در بقیه شونات جامعه این اتفاق آیا میفتد؟ یعنی شما دانشگاهتون با همین مدل مدیریت میکنیم، سازمان هاتون با همین مدل مدیریت میکنیم، اینجوریه؟
یعنی مدیری که قرار میدیم باید نقش این ولی رو داشته.
بله دیگه، اگر قرار ولی نباشه پس چیه؟ اسمش چیه اینجا؟ میمونی یه چیز مندراری بعد جا درست کرد، مندرابوندیش کرد، یه چیزی درست کردی، نه ولیه، نه مدیره، نه مدیر تمام قد اون طرفیه، نه ولی تمام قد این طرفیه، یه چیزی این وسط درست کردیم بین مدیریت و این ولایت این ولیه ماسمالی کردیم چسبوندیمش، بعد این بند خدا هی آویزون میشه میخواد بیفته دوباره بنده میشه قلق یه چسب میشه این دوباره میخواد بیفته دوباره یه اولا یه چسب دیگه میده. آقا تکلیف خود ما روشن کن دیگه، یا کلا بگو مدیریت اون شیبه یا بگو ولایت این شیبه دیگه، چون دیگه این وسط بالا پایین میرید دیگه. تقریبا
شهرها استانها این شیوه ما داریم، ما این شیوه ای که در کارش موجودی هم ساختارهای پایین مثلا انیمه جمعه خودشون یه جایی مثلا میتونه جایگزین همون رهبر در سطح کلان برای شهرستان
آخر همین فکرم کردن که همین اتفاق میفته،
همین اتفاق من داریم میفته، شهر داریم و فرمان داریم و نقش دولت رو دارن در پروسان کنفرسی کشور همه جمعه هم بیره این چیز بکنیم حالا جایی بوده یا جا همون خلایی کاری برای بقیه در صورت این همه در بزنیم در
یه زنی بیره
بس میگه سوال هم تکرار
سوالشون نه سوال نه نکتهشون بود که همین الان ما در ساختار اجتماعیمون ائمه جمعه رو به عنوان ولایت کردیم که بقیه قولشن، یه ذره بری تو تر این تو شهرم برو توی زیر ساختار ها بازن،
ولی در اون سطح ما دیگه نداریم، اینو واقعا میشه باید
مشکل در مدرسه ها اصلا مشکل پایینی هست دیگه، نه بعد وقتی اون پایین نداری اون بالایی بعد از این مدت فرمالیته هست دیگه جسارت، چون اون اتفاق پایین دست نمیفته، این مشکل توی در درون ساختاره، ما ساختارش رو حفظ کردیم ولی این به پایین دست که میاد وقتی نیست نشون میده که این ریشه نکرده تا این پایین میاد، بعد به این پایین که میرسید دیگه رنگی دیگه نداره.
این سوال این صرف هم جمعه پیشنهاد داره از اونه که اینجا کارت بود که آدم داره اون که مثلا موقعی دانشگاه رو مدیریت بکنیم اول یه ذره بعدی تعریف برای دانشگاه باید تعیین کنیم، بعد یه ذره مدیر اجرایی باید تعیین کنیم در جایگاه رئیس جمهور باید
درستش میدونی چطوریه؟ درستش اینطوریه، ولی تعیین کل جامعه چجوری تعیین میشه؟ خبرگان چجوری تعیین میشه؟ از پایین میاد بالا ولی تعیین میشه، من بالا نسل نمیدونم. در زمان اهل بیت هم اینطوری بود که مردم یه بلادی میومدن خدمت حضرت، در خیلی از بلاد اینطوری بود حضرت میگفتن از بین خودت هم نماینده ای تعیین کنید به ما معرفی کنید، این از پایین دست باید ولی انتخاب بشه و توسط یه جایی امضا بشه، ولایت همیشه پایین به بالاست، کشف ولایت پایین به بالایی بالا به پایینی نیست. خیلی نکته مهمیه ها اینجا، اصلا حضور مشارکت مردم رقم میخوره،
بگن اگه آبشن بالا بچینیم بگیم بگیم مشارکت مردم دیگه معنی نداره، مردم در خود ولایت نقش نداره.
مردم
هم
یه شخص انتخاب
بکنن، نکتش اینه که اگه نتونستی اینقدر مردم رو تربیت کنی که درست انتخاب بکنن، از همین اول نمیدونی به بیراه میری. این جامعه با مردمش جامعه است، جامعه که یه ساختار نیست مردمش یه جا دیگه برن. ما همین اشتباه رو بعضی جاها کردیم، یه ساختار رو گذاشتیم اندیشه مردم بعضی جاها رفته یه جوری. این جامعه با ناس رقم میخوره نه با ساز و کارها. امت ناظر به مردمه نه ناظر به تعریف سازمان ها و نهادها. سازمان ها دیگه امر اعتباریه، این اعتبار اگر مبتنی بر حقیقت باشد ساختار درسته، اما اینکه فکر کنی من اعتبار رو نگه میدارم مردم برن یه جا دیگه اشتباه میکنم. بعد ما برای این که اگر دست مردم بسپاریم ممکنه اینو برگردونن و نگران اینیم، اینو هی باش بازی میکنیم. در صورتی که بله این دیدیم چندین بار حالا این یکی دو ساله رو نه از مثلا سه سال پیش تقریبا تا 10 سال تقریبا جایی که من به خاطر دارم در سخنرانی هایی که در سالگرد ارتحال امام خمینی برگزار میشد که در واقع رهبری میرفتن در واقع حرم حضرت امام و این سخنرانی مردمی اتفاق میفتاد، بلا استثنا یه جمله رو چندین سالش رو تکرار کرد، گفتن امام باور حاکمیتیش اعتماد به مردم. این نه که مردم ما خوبن، نه، اگه یه کاری کردی مردم درست انتخاب کردن حاکمیت تو رقم میخوره، وگرنه اگر بعد از یه مدت مردم انتخابای دیگه ای کردن و تو ساختار رو با زور نگرداشتی، ببین اون غایت حکومت دینی تربیته، غایت حکومت دینی بقا به اگه نحرنکان نیست. این خیلی جمله مهمی ها، دلیل قرآنیش هم واضحه. حضرت موسی رفت بالای کوه طور، مردم گوساله پرستیدن، حضرت موسی اومد پایین دیدن گوساله پرستیدن، دیگه گوساله پرستیدن دیگه به خلاف مبانی بود، چیکار کرد؟ ریش هارون رو گرفت. به هارون گفت برای چی جلوی اینا رو نگرفتی؟ هارون هم گفت فرخت بین بنی اسرائیل، من اگه می‌خواستم این کارو بکنم که اینا نمی‌شد اینو چیزش کنم، من باید این کارو می‌کردم تا این شکلی بشه. بعد هم حضرت موسی قبول میکنه از هارون، ببین چقدر جالبه، حضرت موسی قبول میکنه. یعنی چی واقعا؟ یعنی که شما نمیتونی بدون راهبری و حرکت مردم جامعه رو رقم بزنید. اشتباس کرده ما همچین فکر کنیم، ما برای همین بالا بری پایین بیای فرهنگ اولویت اول نظام حکومت دینی است. یعنی مغزافزار اصلی حکومت دینی شما نمیتونی موتور فرهنگی تو خاموش کنی، بعد بذاری دیگه مردم بره، بعد دیگه فقط ساختارها رو با استفاده از قوه قهریه حفظ کنی. این اگر غرض حکومت دینی تربیت نبود این کار میشه کرد، بولیم ما کردیم شد میشه این کار کرد، اما اگر غرض شما تربیت باشه این نقض غرضه، اینجوری نقض غرض اتفاق میفته. ما نمیتونیم اینو نادیده بگیریم، ما بعدا دچار این اشتباه میشیم. البته خدا همیشه لطف کرده یک جریان هدایتی در بین مردم ما وجود داشته که در یک صحنه هایی مثل نوه دی خودشون اومدن این مردم حکومت کردن، مثل نوه دی. شما نمیتونی این نقش مردم در حکمرانی رو نادیده بگیری، بگی من به هر زوری هست اینا رو اینجوری میکنم، نمیشه. این یعنی این که کسایی که در دغدغه حاکمیتی دارن شبانه روز باید در حال انجام کار فرهنگی باشه، یعنی خواب به چشم نباید بیاد از انجام دادن کار فرهنگی، نمیشه دایورت کنی بگی دیگه ما ساختارها رو حفظ میکنیم، امام جمعه رو داریم، حالا مردم دیگه خودشون زیست کنن، ولی بالاخره باید همه چی با امام جمعه هماهنگ کنن. ببین اتفاق پایین میفته، اگه اون پایین تو مدرسه این کارو نکنه والدتش آموزش پرورش هم این کارو نمیکنه، بعد تو شورای فرهنگی عمومی کشور هم این کارو نمیکنه. همین الان در شورای فرهنگی عمومی کشور مثلا ائمه جمعه نقش نفوذ کاملی دارن، نه مردم موقعی اجرا کردن که کاری ندارن شما کی هستی که هر کی میخوای باشی باش، من کار خدا میکنم. اینا تعارف نداره. ما از اونجایی درمان میکنیم که اون قسمت فرهنگیه رو نادیده بگیریم، از اونجایی که ساختار بر مردم غلبه میکنه. اون ساختار همیشه تسهیل کننده یه حرکت مردم نیست، نمیتونه اولویت پیدا کنه به حرکت مردم. و این هم که میگیم ولایت اصل اساسیه، ولایت یعنی واقعا ولایت، بله این اصل اساسیه، ولی در نسبت با مردم ولایت معنا داره. این اگر شما خواستی از ولایت حراست کنی، باید بری در مردم اندیشه ولایی رو جاری کنی، نه اینکه بگی صرف بای نیستم بیت رهبری رو بگردم. اونجوری نیستش. بعد ما این کارا رو نمی کنیم. اعتقاد داریم، ما به ولایت فقیه اعتقاد داریم، همینو اعتقاد داریم، ولی اون قسمتی که مردم باید ولایت فقیه رو بفهمن دیگه اتفاق نمی‌افته. آموزش میشه، نظام فرهنگی میشه، نه تمام یه قانون در جمهوری اسلامی هست، خیلی قانون درستیه، طبق محاسبات در 95% موارد هم اجرا نمیشه، 5% هم تازه بعدش که یه قانون در جمهوری اسلامی هست که تمام پروژه ها در جمهوری اسلامی، تمام پروژه ها، پروژه های فرهنگی، اقتصادی، حتی سدسازی باید پیوست فرهنگی داشته باشه. یکی از قوانینی که مسبب شد چقدر اون موقع سرسده کرد، چقدر قانون درست بود. یعنی شما اگه بخوایی صددم بزنی نمیتونی بدون پیوست فرهنگی صد بزنی، باید این در نظام اقلیمی و بومی اونجا جانمایی بشود. پالایشگاه اگر میزنی باید پیوست فرهنگی داشته باشه. شما نمیتونی این بگیم پالایشگاه پالایشگاه، نمیتونی همچه کاری بکنی، چون نظام حاکمیتی نظام حاکمیتی فرهنگی است. چون غرض تربیته. شما الان کاری داری به این چیزا؟ نه. شما الان رسانت هم که قرار بود دانشگاه باشه، اون سرگرمی مردم کار می‌کنه. دیگه چه برسه به پالایشگاه؟ در صورتی که پیوسته فرهنگی باید اینا می‌داشتن. حالا پیوسته فرهنگی آموزش، فرهنگ، فضاسازی، هنر، نه ابزارهای کار فرهنگی هم دیگه. مثل ماجرای انبیا است، مگه انبیا اومدن؟ انبیا چگونه حکمرانی کردن؟ غیر از اینکه تماماً در حال انذار و هدایت بودن، اون کار اصلی حاکمیت انذار و هدایت دیگه. حالا شما بعداً ایمان این نقیصه‌ها نقیصه‌های جدیه، ما نمی‌خوایم غر بزنیم، ما می‌خوایم بگیم که هر کس دغدغه حراست از حاکمیت دینی و ولایت فقیه رو دارد، این یعنی کار فرهنگی شبانه‌روزی. این به معنی اینکه بایسیم اون رو، اینکه از داغ اخیراً اشاره کردن جهاد طبیعی، یعنی همین دیگه. شما که نمیتونی از مسیری غیر از این بری بگی آقا من الا بالله وای نیستم به خون و شمشیرم شده این کار میکنم. ببین زمان اهل بیتم و اینقدر فرهنگی مردم تغییر کرد که غلبه کرد در اونی که میخواستم با شمشیر بیستم. بعد چی میشه؟ اهل بیت اجازه شمشیر زدن وقت بهت نمیدن. مثلا شما بگه امام سجاد بلدم شمشیر بزنه، چرا شمشیر نمیزنه؟ خاطر اینکه اینقدر این هسته فرهنگی ضعیف شده که شمشیر زدن بیفایده است. شمشیر زدن در جایی فایده داره که حجت رو اقامه کنه، مثل ماجرای عبدالله. در غیر از اون مورد شمشیر زدن فایده فرهنگی و هدایتی نداره، نباید شمشیر بزنی، کار اشتباهی. اونایی هم که شمشیر گرفتن از اهل دستشون اشتباه کرد، چون نظام اونجا شمشیر نمیتونه کار فرهنگی کنه. به خلاف کربلا، در کربلا شمشیر خود کار فرهنگی بیدن. اینقدر قلب شده بود در زمان امام سجاد، دیگه اینقدر قلب اتفاق افتاده بود در اندیشه عمومی، ایستادگی هدر میشه و کشته میشدی نمیفهمیدن بچه کشته شد. خب نباید اینجوری، میخوام بگم اینجوری نیستش که فکر کنید با شمشیر باید بزنید آخرین قطره خون. یه جایی میرسید که اجازه نده دیگه شمشیر بزنید. شما نیازمند به نظام فرهنگی هست. تو این نظام فرهنگی اگه شما اینطوری فکر کنید وقت میذارید مردم انتخاب بکنن، میگه این چرا؟ چون اگه مردم غلط انتخاب بکنن، شما میفهمید که هنوز کار لازم انجام ندید، دندت نرم که نتونستی کار انجام بدی، مردم غلط انتخاب کرد. دندت نرم دیگه، زورکی که نمیشه انتخاب برمن. بله، بعدم یه چارچوبایی میذاره. مثلا نمیخوام بگم بی چارچوب باشد، اون چارچوب هم خود مردم تعیین میکنن. ما واقعا نظام قابل توجهی داریم، ما یه شورای نگهبانی یه چارچوب نگه میداره، اینا مردم میفتن. اما این شورای نگهبان هم داره نگه میداره ها، ولی تا وقتی نگه میداره که مردم در نظام فکریشون اعتقاد دارن به اینکه اسلام رو نگه داره، اگر برسن به اونجایی که نخوان اسلام نگه داره، شورای نگهبان کار دیگه نمیتونه بکنه. ببین اینی که شما جا بندازی که مردم دین باید اسلام باید حد قوانین ما باشه، اینو باید کار باید انجام میدی شبانه روزی. بگه نگه اینقدر فکرها به چرخه به چرخه به چرخه به چرخه که بگه آقا نمیخوام دیگه اسلام قوانین ما حد بزنه، شورای نگهبان هر کاری هم بکنه دیگه نمیتونه نگهش داره. تعارف نداره که بر اساس خواست ملت جامعه ها شکل میگیرن. خیلی پس باید شبانه روزی کار کرد، کار فرهنگی کرد، حرف زد، چرخی کار جهادی کرد، شبانه روزی باید کار کرد که اندیشه ها بچرخن به سمت درستش. چه اینکه تابوت فلان فلان شده شبانه روزی برای نظام خودش کار میکنه، مگه اون برای ترویج اندیشه باطل خودش شبانه روزی تولید نمیکنه؟ تازه اون باطله، شبانه روزی میدونه باید تولید کنه، تولید لحظ بکنه، تولید فساد بکنه، تولید فحشا بکنه. چون اگر تولید نکنه و این زنده نباشه و بروز نباشه، مردم سرد میشن، سرد میشن. حالا فقط یه تفاوت اساسی ما با هم دیگه داریم. نظام باطل چون داره روی غریزه عمل میکنه، غریزه هیچ وقت استمرار نداره، غریزه همیشه یخ میکنه، برای همین دائم باید کار کنه کار کنه کار کنه کار کنه و تا آخر عمرش محکوم به اینجوری کار کردن. ولی نظام توحید چون مبتنی بر عقلانیت و فطرت، وقتی عقلانیت طرف روشن شه دیگه خودش روشن دیگه خاموش نمیشه. از نظام توحید تو اونجایی کار میکنه که عقلانیتش هم بیان نورانی آقا حضرت در مورد رسالت انبیا که فرمودن انبیا آمدن تثیر لهم دفائل العقول، این دفینه عقل دفینه شده بود زیر خاک بود، این بیاد بیرون. چون عقل که روشن بشه دیگه خودش میره. در نظام توحید ما به عقلانیت وارد میگیم، اگه عقل شکوفا بشه خودش میره، لازم نیست دیگه همه این مسیر رو. ولی تا وقتی این عقلانیت شکوفا و تسلیم بشه، باید شبانه روزی کار کنه. شبانه روزی باید کار انجام.
من یه سوال جالب انبیا هم یه سری ساختارهای ساختن و با اون ساختارها فرهنگ سازی کردن.
حتما ساختار درست کردن.
ساختارها اولویت ندارن به فرهنگ سازی کردن. یعنی ما نیاز به یک سری ساختار معمول داریم.
ببینید ساختارها هیچ وقت حاکم بر فرهنگ سازی نمیشن. هیچ وقت. مثلا حضرت ابراهیم چه ساختاری رو ساختن؟ حج. حج کاری بود حضرت ابراهیم. اصلا منسک سازی کار حضرت ابراهیم بود. حضرت ابراهیم آغاز منسک سازی در نظام بشری است. برای همین میگم تمدن و مدنیت اصلا ایجاد می‌کنه دیگه. چون منسک تعریف می‌کرد حضرت ابراهیم. خیلی منسک سازی در حضرت ابراهیم چیزی بی‌نظیر. حالا برسیم به حضرت ابراهیم می‌رسیم. او منسک کسی بخواد به سمت تمدن بره باید قدرت منسک سازی داشته باشه. حضرت ابراهیم منسک سازی داشت. حج میشه منسک. منسک رو اقامه کرد. ببینید حج رو نگه می‌دارد چون تو دل حج میتونه کار فرهنگیشو بکنه. نه اینکه قرار باشه حج رو نگه داره و فرهنگیشو بکنه و چرخ نمیدی کارش نکنه. چرا؟ چون ساختارها حفظ میشن ولی به عکس خودشون عمل میکنن. مثل همین میشه که کلیددار کعبه، چون حج حول کعبه است دیگه، این اتفاق دستور توبه افتاد دیگه، کلیددار کعبه از مجاهد در راه خدا مرتبش بالاتر میشه. اما اینو نمیخواستیم که ما که نمیخواستیم کلیددار کعبه از مجاهد در راه خدا مرتبش بره بالاتر که در نزد مردم توی میشه ما که همچیزی نمیخواستیم که. برای همین چی میشه؟ یهو میبینید که واقعا کار فوق‌العاده‌ای بود به نظر من. این که تو میدونین این هم شگفت‌انگیزه دیگه. حالا میگن که میگن ولی فقیه اجازه صدور حکم اولیه نداره، فهم تو حکم ثانویه صادر کنی. این حرف دارن ما درستی هم نظر از امام، چون از امام اعتقاد دارن ولی فقیه اجازه حکم اولیه داره، چنان که حج و سه سال تعطیل کرده. شوخیه مگه شما حج و سه سال تعطیل کنید؟ تو حج واجب شرعی اولیه است، حج حکم خداست. شما نمیتونید حج تعطیل کنید، حکم اولیه اسلامه که ما قبلی سه سال تعطیل کرد. دلیلش هم این بود که حاکمیت اونجا با اون اتفاقی که افتاده صلاحیت امام جلال نداشت. سه سال حج تعطیل. این یعنی چی؟ یعنی اتفاق فرهنگیه و اون قالبه غلبه داره از بین. لذا اگر خود ولی ببینه که قالب داره قلب میشه، میتونه حتی قالب رو جلوشو بگیره. بگه نمیخوام حجم. امسال نمیخوام مشکل خرج کنم. ببین بشین فکر کنین، میگن که برو بشین یه گوشه میکاره بعد فکر کن. بری یه گوشه بشین میکاره بعد فکر کن. نمیخوام حجم. ولی هم چه اجازه ای داره؟ به خاطر اینکه اتفاق درونی مهمه. ولی که نمیخواد مردم نماز رو بخونن ولی ریاکار باشن که. نمیخواد مردم حج برن ولی دنیا گرا باشن که. لذا اگر ببینه قالب داره قلب میشه جلوشو میگیره. نمیگه نه قالب تا هر شرایطی باشد. نه اینجوری نیست. لازم بدونه متوقفش کنه. خیلی جمله مهمیه. این خیلی فهم عمیقیه. حاکمیت دینی دغدغه تربیت داره. لذا ساختارها رو برای تربیت اقامه کرده. مردم برای ساختارها نیستن، ساختارها برای مردم. ساختارها در خدمت تربیتن و فرهنگ، فرهنگ در خدمت ساختارها نیست. این دقیقا به خلاف نظام غیر تولیدیه، چون در نظام غیر تولیدی اتفاقا ساختارها حاکمن. چرا؟ چون منفعت ها مهمه. من سرمایه دار یا من حاکم نظام غربی منفعت هم مهمه. منفعت من در حفظ این ساختاره. چون میخوام این ساختار کار کنه که من به نفعم برسم، فرهنگ رو به گونه ای هدایت میکنم که این ساختار حفظ بشه، ولی این که فرهنگ مردم بزنم نابود کنم، ولی این که مردم دعوت کنم به پلشتی و زشتی، مهم نیست. این ساختار باید حفظ بشه به هر قیمت ممکن. این اصلا اندیشه غیر تربیتی و غیر دینی که اینطوری فکر کنه که آقا مردم رو بفرستیم به جهنم ولی ساختار ما حفظ بشه. این نظام توحیدی اینطوری فکر نمی‌کنه. برای همین نظام توحیدی مظلومه دیگه. به خاطر اینکه این ماجرا معروفه هست، میگن که دو تا اومدن، دو تا خانم اومدن گفتن که زمان امیرالمومنین، گفتن هر کدوم این بچه منه، بچه منه. بعد امیرالمومنین گفتن باشه، مگه بچه‌هاتون نیستن؟ دست بچه رو بگیریم، بکشیم بچه رو نصفش کنین، هر کی نصف خودشو برداره. بعد دست بچه رو گرفتن، شروع کردن کشیدن که بعداً ایچوسان هر یه دونه قسمت ساخته بود. می‌دونید ایچوسان هم چه قسمتی داره؟ این توی روایت امیرالمومنین. بعد اینا دست بچه رو میگیرن میکشن، این که داد بچه که بلند میشه یکی ول میکنه، میگه نه باشه من دروغ گفتم، این دروغ گفتم بچه واسه بود. امیر اون بچه رو میده این اونی که مامانه دلش میسونه بچه رو میده. توحید همیشه به دلیل این که نمیخواست مردم رو هزینه کنه برای ساختار همیشه مظلوم واقع شد. همیشه در طول تاریخ اتفاق افتاده. یعنی نظامات باطل مردم رو هزینه کردن، چو حاضر نیست مردم به هر قیمتی هزینه کنه، چون اصلا فلسفه وجودی شدایت همین مردمه ول میکنه. در لحظه کشیدن ول میکنه. همینه دیگه. امام حسن و معاویه وقتی کشیدن چی شد؟ امام حسن ول کرد. چرا ول کرد؟ چون به قیمت ذلالت مردم نمیاد. بعد امیرالمومنین بنده خدا برگشت گفتش که اگر قرار بود که ما از شیوه های آقایون استفاده بکنیم، بهتر بلد بودیم جامعه را اداره کنیم. این روایت، این خطبه امیرالمومنین در مورد معاویه است که یکی برگشت به امیرالمومنین گفت آقا معاویه خیلی بد صفین، آقا معاویه خیلی زرنگی ها، هیچ چیزی جنگ چون رفت. بعد آقا خیلی ناراحت شدن، گفتن اگه قرار بود من به از شیوه های اون استفاده کنم که بلد بودم همه جامعه رو به خط کنم، ولی ما حاضر نیستیم به قیمت حماقت مردم و بیشور نگه داشتن مردم و خراب کردن معرفت در مردم حکومت رو بگرده. ما همچین کاری هیچ وقت نمی‌کنیم. برای همین حق همیشه مظلومه. باطل به راحتی مردم رو به بازی می‌گیره. هر وقتی ببینه این بازی گرفتن داره چی می‌کنه، از این قسمت کوتاه میاد. میگه باش اشکال نداره، من که دعوا سر ولایت من نیستش که. دعوا سر فهم مردمه. اگه مردم هنوز نفهمیدن که این ولایت رو انتخاب بکنن اشکال نداره بذارش. امیرالمومنین به همین دلیل اتفاق واسش میفته، امام حسن به همین دلیل، اهل بیت بعدی به همین دلیل. اون قصه تاریخ بگیم. شما نمیشه وقت دوباره همین ما بیاییم بعد این رسالت مهم رو یادمون بدهیم. مردم اگر یه جایی دارن اشتباه انتخاب میکنن، یعنی که حاکمیت کارت انجام نداد، کارت رو تربیت. و تمام کسایی که به حاکمیت خودشون رو متصل میدونن، حاکمیت، ببینید میگم حاکمیت نمیگم دولت، حاکمیت یعنی تمام کسانی که معتقد به این حکومت هست. یعنی اگه منم یه دانشجو هم جزء حاکمیت، اگه یک دانشجوی مسلمان معتقد به حکومت دینی هم، منم جزء اجزای حاکمیت. این حاکمیت در منطق دینی با کل شبکه حاکمیت تعریف میشه، نه فقط رئیس مثلا وزیر ارشاد. بله اون به نحو اولا مسئولیت داره. چون علاوه بر اینکه جزء حاکمیته مسئولیت هم داره. این هیچ معنی جزء حاکمیت یعنی اگه مردم یه جایی فرد روزی اشتباه انتخاب کردن، تک تک ماها مورد سوال اینه که چرا کارتو درستن، چرا در دانشگاه شما اینجوری مردم انتخاب کردن، شما کجا بود؟ شما کدوم ببخشید بوری تشکیل داشتیم، کدوم قبری بودیم که در دانشکده شما مدرسه هایی بوری انتخاب کرد؟ تو شما بگید به من چه اون انتخاب کرد؟ معلومه اون انتخاب کرد نبود. تو بس دو بس رسالت چی بودی بس؟
بعد
تو چه جوری عمل می‌کنی؟ سوالش رو نمی‌گم. سوالش اینه که اگه الان ما بخوایم یه جریانی رو راهبری کنیم، زمان ازمون می‌گیره، ممکنه بعداً توانمندی که نقش‌های اجتماعی آینده به ما ایجاد می‌کنه رو بهش نرسیم. ما بعد چیکار کنیم؟ دو تا جمله، دو تا با هم جواب‌ها. اولیشو میگم، دومیش هم بشن. اولیش اینه که شما نمی‌تونید منتظر آینده باشید. این حرف غلطه. چرا؟ اومدیم آینده‌ای که خواستین انجام بدین، بعداً پیش دیگه حکومت دینی نه. مثل که من بگم به امام حسین من برم کارامو بکنم، نبرد یاد بگیرم، مثلا یه ماه دیگه میام، کربلا ده روز دیگه از شغل یه ماه دیگه میام. ما نمیتونیم زمان رو موکول کنیم به آینده بر همچین چیزی. این حرف درستی، چون شما نمیتونید تضمین بدید در آینده همین شرایط رو برای همین مجاهدت دارید. انسان مجاهدتش در لحظه است. اما گزینه دوم، ما تعاریف فانتزی از فعالیت فرهنگی داریم. می‌دونید فرض فرنگی تبدیل میشه به اینکه بریم در دانشکده مثلا الان انتخابات نماینده چیزو. من اصلا اعتقاد به سری از این کار سیاسی ها رو بی خود می‌دونم شوخی. حالا البته ضمن احترام تمام فعالان سیاسی و فرنگی چه بگم، ببخشید میگم، سابقش هم دیدیم دیگه، موجایی که هر 4 سال یه بار چک میگیره، بعد واو اون حتمی بهترین مورد ممکنه همینه، بعد اینم میره اینم چاتی بنده اینم در میاد دفعه بعد. اینجوری نیستش که شما نظام فکری بچه‌ها رو و آدم‌ها رو باید ارتقا بدید. نظام فکری که کار انتخاب کردن این گله با اینکه گله در این لحظه انتخاب نیستش، کار فکری اون کار مستمر دیگه در طی 4 سال در طی 8 سال در 16 سال انجام میدن، نه اونی که میخواد در یک بازه 2 ماه تو مغز آدم‌ها کنن. فایده نداره. چه فایده ای داره؟ الان تحت تاثیر یه جوی آدمو به جای اینکه من انتخاب بکنم شما رو انتخاب کنم. درسته ممکنه بگید این انتخاب خیلی بهتر شد در فهم اون که تاثیر ایجاد کرد. آدمو که تو دو ماه اضافه کیشو تغییر نمیکنه که. شما نظر تو دو ماه بمباران اطلاعات میکنید که ذهن رو میکنید. اندیشه‌ای که تو دو ماه اگه به کسی بصیرت میدن. شما تو دو ماه اینقدر شانتاژ رسانه‌ای میکنید، چه میتونه مقابلتون این کارو میکنه؟ آدمو مجاب میکنید این کارو بکنه. من نمیخوام بگم این کار ارزش نداره ها، ولی میخوام بگم این کار ارزش نداره. چه
سرنده
حالا اگر ذهنیتتون بدین این کار فرهنگی رو آدم ها انجام دادن، یک برنامه سریالدار منظمیه که اینجوری نیستش که شما از اون آینده به اندازه اینطوری نیست.
اگر فضا
فضایی
باشه
که
ورود بهش
تو رو وارد
یک
حواشی کنه و من چرا باید حواشی بشه؟ همینو دارم میگم دیگه،
آدم‌های دوروبر
میتونه. نه قبول ندارم، میشه نشه. اینکه دارد حواشی میشه مدل کار هم مدل علمی دقیق فرهنگسازیه نیست، با اون فضا سیاسی اجتماعی هست. به همین دلیل میگم میدونم چی من که در حرف شما میدارم از سال 80 در اون دانشگاه تهرانم. او یک دورورهای دیگه دانشگاه تهران من دیدم، یه فرقم پیری شدم، قبلا من جوان بودم. اینقدر اون از اون دورانهای ماجراهای بعد از 78 ما دیدیم تا این الحمدلله همش هم در این دانشگاه تهران بودیم، در همه این دانشگاه تهران برای خودم این چرخه دیدیم. اون کار فکریه، اون کار فرهنگیه تحت تاثیر جبر قرار نمیگیره. یه نظام فکریه، میشه رو همچین نظام فکری کار کنه. اون نظام فکری تحت تاثیر جبر تو جبر بالا پایین نمیگیره، میدونی؟ جذب زده نمیشه. من یه برنامه‌ای نیست که الان که انتخابات رسیدم هر نه یه برنامه مشخصی دارم، در انتخاباتم هم همون نظام فکر رو دنبال میکنم، چون بصیرت شما موضوعه، نه اینکه الان این گزینه رو انتخاب کنید. این مهم نیست، اون نظام فکری شما مهمه. من که نمیگم که نمیخواد نظام بیرون در این لحظه تحت تاثیر قرار بدن باشه. اگه شما نمیتونی همین دو رو انتخاب کنی، دست من در 4 تا دیگه هم بچه‌ها کردن کار کرده. این برنامه‌ها برنامه‌های بسیار عمیق، ماندگار، طولانی مدت و نه تنها آسیب اون آینده نمیزنه، به شدت آینده هر قدرتمند می‌کنه. چرا؟ چون شما رو به درک درستی از نظام اجتماعی می‌رسونه. شما فردا می‌خواید بریم یه دکترای بگیرید، یه مسئله اجتماعی پیدا کنید که با همین اذهان کار کنید. خب بعد 16 سال با این ذهن رفت آمد کرده باشیم که بدونید این ذهن چیه، 16 سال دیگه مدیریتش کنید. ما الان اینجوری شده، یه عده در قرنطینه‌های دانشگاهی و در ایزوله‌ها درس می‌خونن، بعد که مسئول میشن هیچ تصمیمی از پایین دست ندارن. یعنی بعدن مایه که مسئول نیستیم میگیم آقا خب این کار که معلومه فرد دانشگاهی جواب نمیده. این به محض اینکه فلان مسئول دانشگاهی فلان کار میکنه، از کل قیافش معلومه که نمیدونه کجا داره کار. یه آقای استادم دانشگاه هم هستا نمیدونه. چرا؟ چون تو فضا تعامل اجتماعی نبود. ببین این جواب مثل که رفته بودن پیش رهبری گفته بودن خب چیکار میکنید توی این فلان اداره داریم، مثلا که از همین نهادهای در واقع کلی چند تا اعتقاد و پیشنهادات داشتیم، تا اینو گفتن شو گفتن که جواب نمیده، معلوم نفهمید. این آدم وقتی ایزوله این میگه چرا صندوق اعتقاد و پیشنهادات در دیوار بزنید، میگه حالا صندوق نه کانال گذاشتی نداره، فرم گذاشتی نداره، شده بده. خب معلومه که نمیدونی کجا زندگی میکنی عزیز دلم. شما که نمیتونی چه بدین درس بکنید بعد فکر می‌کنید علم دانشگاهی یاد بگیرید بلد بشید با مردم تعامل کنید؟ نه، با مردم تعامل کنید بلد میشید با مردم تعامل کنید. اینجوری که بهش نگاه کنید تمام این دوران تقویت همون مسئولیت 16 سال دیگر بعد اونجا میفهمید. اونجا وقتی یه دونه نظر میدین معلوم این زندگی کرده، این نظره دقیقاً میشید. الان یکی از مشکلات ما در مدیریت، در مدیریت جریانات، یعنی مدیران اعتقادی انقلابیمون، نسخه های نامتناسب نسبت به موقعیت. نسخه میده ها به موقعیت تناسب نه. مثلا اومده آدم خوب با اخلاق دوست داشتنی، ما دوستش داریم، مشکل حرف میزنه، عالیه، درس هم خونده، دکترا داره، یالم مقاله داره، بعد مثلا یه مسئله دانشجویی خیلی ساده رو میخواد نظر بده. بعد نظر که میده همه اینجوری دانشجو ها بر رو بر نداشت. یعنی آقا تو ندیدی و حداقل تجربه تاریخی رو میدیدی، 6 بار قبل تو این کار کردن خب حداقل به اون تجربه مراجعه میکرد. چرا اینقدر دور از موقعیت؟ چون ما در خلع زندگی میکنیم، وسط تعامل با مردم زندگی نمیکنیم. یاد گرفتیم یه جا بشینیم درس بخونیم، یاد بگیریم زندگی با مردم رو، بدون اینکه زندگی کنیم با مردم. خب من از سینم دهنید. خب این انبیاء رو براتون گفتم، این برگردم سر ماجرا. ماجرا چی بود؟ انبیاء الهی. این اینجا همینجوری سوال میاد،
دو تا موضوع مطرح شده میخواد بگم.
اینجا دو تا رو خب این دو تا رو بگیم.
یکیش در این مسائل اقتصادیه که چه تأثیری توی این فرهنگ سازی دارن، و یه سری صحبت ذهنی شده که اگر بخوایم فرهنگ سازی کنیم اول باید این مسائل اقتصادی رفع بشه. چون
نه، این حرف کاملا باش مخالفم. بهتر نظرمو بگم که صدا در
میاد. میشه بگین چون صدای من نمیرسه.
آن گفتن که آقا این فرهنگ متأثر از اقتصاد، ما اگر اقتصاد درست نکنیم فرهنگ هیچ کاری نمیشه کرد. این حرف درست نیست. این حرف درست نیست. یه دونه روایت هم قربونش برم از آقا رسول الله، همه گرفتن دستشون که فقر از هر در بیاد نمیدونم تو ایمان از اون در میره بیرون. این یه دونه هم کردن برای ما خلاص پرچم که آقا الا و نه آقا اینجوری نیست. نظامات اقتصاد این که اقتصاد فهم هم اثر دارن که هیچ آدم عاقلی نفس نمیکنه. این که بین این دوتا کدوم معلول اون یکیه، قطعا اقتصاد معلول فرهنگه، اگرچه فرهنگ به شدت از اقتصاد اثر میبره. اما مثل ماجر مرغ و تخم مرغ اگه بخوام این اول کدوم اون یکی کدومه، قطعا فرهنگ اینطوریه. دلیل بسیار واضحش اینجاست که خواهی نداریم ببینید این فعالیت جهادی که احتمال داره شما هم انجام داده باشیم، دانشجوها دانش آموزا میرن یه شهری کار جهادی انجام میدن. ببینیم اینا رو آسیب شناسی کنیم. ما این کارو کردیم، آسیب شناسی فعالیت جهادی. میرید در فلان شهر به اسم ببرم، اونجا بودجه اومده، امکانات اومده، لوجستیک اومده، نیروی انسانی هم اومده، خونه ساخته، یعنی سیبن ساخته، مدرسه ساخته، مسجد ساخته، داری برای بار 60 میگیری. مردم اینجوری نشستن دارن نگاه میکنن. بعد شما که آمون 30 اینجا داریم میریم میان، خب شما میگن آره اتفاقا اونجا هم سراخ شده میشه، اونم برای ما بگیر. شیر خونه هم اینطوری اگه بشه شیر رو بیار ببند. خب
من دارم تو را دید فلاکتی در بیارم. این چی شد؟ نه این میدونید اقتصاد رو برداشتیم بردیم، کار رو تولید کردیم، بودجه رو سرمایه رو بردیم، مردم کار نمی کنن. انتظار دارن دوباره آماده کنیم بذاری تو هر رش تازه یه بسه بجشم به جمعی. این چیه؟ این اقتصاد که اومد که بعضی از روستاهای ما چنان لوجستیک و سرمایه و بودجهی براشون هزینه شده که در یک استان نشده. ولی بریز از جهت فرهنگی رو بینه انگوزم داره بیداد بکنه از فرهنگی فکر کنی؟ نه. اما حالا بینید سراغ روستاهایی که اونجوری نبوده که لوجستیک کنن برن، یه طلبه یه کسی بلنش رفته اونجا با مردم زندگی کرده، فرهنگش رو کار کرده، آقا اقتصادش درسته، کارش درسته، شغلش درسته، اون روستای داره 6 تا روستای دیگر هم پوشش میده. فرهنگ اقتصاد می آورد ولی اقتصاد فرهنگ نمی آورد. لذا شما هیچ وقت نمیتونید پایه فرهنگ رو نادیده بگیریم اقتصاد رو اولویت بدید. این به این معنی نیستش که بخوام اقتصاد اولویت بیارم پایینا. این مثل این که مریض رو وقتی میارم به اتاق عمل، الان قلبش داره کار میکنه، شما این شوک به قلبش میدی، بعد نگو مثلا این کبد از کار افتاده، قلب داره کار میندازه. من نمیخوام به عملیات های لحظه‌ای که تب طرف رو میخواد بیاره پایین رو انتقاد کنم. ما باید اون کارو بکنیم. اصلا عقل سلیم در اینه که وقتی یه بیماری اومد داره از دست میره، اول اون قسمت حیاتی رو زنده کن. ولی این در حد یک عملیاته، نه در حد سیاست گذاری و برنامه‌ریزی. سیاست و برنامه‌ریزی همیشه فرهنگ محوره، همیشه معرفت محوره. جان
من حرفتون رو تا حدودی قبول دارم، ولی به نظرم که ما هر چقدر تلاش بکنیم و تقلب بکنیم قطعا معصوم رو نمیتونیم زنگ بزنیم. ببینید ما الان تو نظام همون یکی از ثروتمندترین کشورهای میشه گفت دنیا هستیم، ولی روز من طبق گفته حتی رهبرمون از این منابعمون کمتر استفاده میکنیم. خب ببینید ما الان این همه نفت و معدن و چیزهای مختلف داریم، ولی سهم هر نفر از بیت المال چقدر؟ 45500 تومان. خب این یعنی چی؟ بعد مثلا 30 سال 40 سال مثلا 20 سال همون. و یه نفر تو روسیه نه کشاورزی داره نه معدنی ازش کار کنه، اون مجبوره که کوله بری کنه یا قاچاق سوخت و نمیدونم گوسفند این چیزا بکنه. ما به این نمیتونیم که آقا تو بیاد حد اقلات رو چشم‌پوشی کن، معیشتت رو چشم‌پوشی کن و به فرهنگ بزن، در حالی که حتی برای فرهنگش هم نتونستیم برنامه‌ریزی کنیم. یعنی اون طلبه‌ای که شما گفتید رفت توی روسیه، برای روسیه بغلیش دیگه کسی نبوده که بره و من اون فرهنگش رو داشته، من هم معیشتش رو داشته و حتی اگه فرهنگ داشته باشه من فرهنگش رو داشت، ولی میگن که آقا تو حقت رو به نمیدی، فرهنگ داری دیگه، حق اقتصادیت رو ما بهت نمیدیم، ولی تو فرهنگ یکی رو برای خودت جلو ببر و برای خود توی جامعه آرمانی جلو ببر. خب این منطقی نیستش و فادر فرهنگ اکنان بکنه به نظرم یه چیز عقلانی به نظرم همینه واقعا. یعنی ما هر چقدر هم بخواهیم که مردم رو در این سطح ذهنی خیلی بالایی نگه داریم، یعنی از لحاظ اعتقادی اخلاقی تربیتی اینا بگیم که شما خیلی باقی هستید و خیلی روش پیدا کردید، ولی نمیتونید در زمانی که معیشتشون و حد اقلیتشون رو از این بگیم که مثل در خیلی جا هست اصلا شرطی اسمانش مطلب تحریم نیستید. ما اونجا نمیتونیم بگیم که فرهنگ
ببینید گفتم اثر گذاریشو که ما نفهم میکنیم، ولی از یک زاویه دیگه براتون ماجرا روایت کنم. ببینید چه شکلی
یه مختصری از مفتشون
میشه. من صداش رو که نمیدونم چون مثل من صداش نفهمیدم. مادرم میگه شما بلند بگو. ببینیم حالا جمله ایشون رو بیان دیگه بگم بعد تو قرآن میگه اگر یه آدم فقیر روبرو شدی تو ازت کمک خواست، فقیر مسکین نمیتونست کمکش کنی، چیکار کن؟ فقول لهم قولا میسورا، باش اشکال نداره، با اینو صحبت کردن نظام اندیشه ایش از بنبست در میشه. نمیتونی کمک کنی دیگه، دست تو هم تنگه، تو هم فقیر در از اون و این نظام فکریشو نداری بزنی بمونه، یه ضربه نظام فکریه بزن. این الان ما در یک موضوع پیچیده ایم، فسادها، کوتاهی‌ها، اشتباهات، سیاست‌گذاری نادرست، همه نادرست، همه رو باید با هم درمان کنیم. کاملا این که بتوانیم همه رو با هم درمان کنیم که کار خیلی خوبیه که تمام، اصلا در این شکی نداریم. اما فکر کنیم ما داریم اولویت بندی میکنیم. اولویت بندی به سیاست گذاری شما باید نقطه صفر رو پیدا کنید. وقتی که نقطه صفر رو پیدا کنید، اول که با هم دیگه بریم یه جایی، بعد در یه مکانی رو انتخاب کنید. یا فکر کنید یه روستایی که مردمش فقیرن، خب آب هم ندارن، شبه ترمینی هم خراب شد، مثل الان خیلی از این فقیره، آب هم نداره، کشتش از دست رفته، اینا دیگه منتظر فقط مرگ. شما میرسی به اون شهره، خب اگر امکانات بیم نقطه کانونی رو پیدا کنم، اگه من بتونم وقتی اونجا میرم آبم با خودم ببرم، لوجستیکم ببرم، کار پنگیمانو که اصلا خدا پدر و مادر تو رحمت کنه، این که 100% درسته. اما فکر کنم من میخوام یک کار انجام بدم، فقط یک کار، اونم حداقل کار اصلاح کننده. چون اون یه دونه کار شما ممکن بگم من میرم اون یه دونه کار رو مثلا دستور میدهم آسمان ها باران ببارند و اصلا بعد بارون میاد مردم خوشحال میشه، خوشحال میشه، هلل میکنه، اینجوری میشه، بعد مثلا یه نماز خوندن میکنه. من میگم کمترین کاری که میشود کرد و این تغییری رو در یک فرایند وجود داره، نه در شخص. من میگم اون یه دونه کار شما تو اون روستا دستور رو اندیشه ی آدم هاست.
ببخشید استاد، من اونجا به نظر من باید اول آب رو بریش برسونم که اون زنده بمونه، آب رو بخوره زنده بمونه و بعد برم
بخوره. حالا میخوام همین رو بگم، الان میخوام
بذار چون بدون آب مسلمه انسان
میخوام درک کنه. میگم اگر این اگر شما میتونید برگردید به اون حالت قبلیه، اگه شما میتونی آب ببری، معلومه باید اول آب رو ببری که بعدی به نقطه کانونی. اگه نتونی آب ببری چی کار میکنی؟ به هر دلیلی نمیتونی. شما رفتی یه روستایی، حاکمیت هم دست من و شما نیست، کسی هم آب نمیاره، چی کار میکنی اونجا؟
من موضوعی من خودم متوجه کلام شما شدم، دنبال این گردی که اون اصلی ترین کار، مهم ترین کار که اون یکی نم شامل بشه رو شامل
آفتن.
حالا اگر اجازه بدید من گرم آقای
دوست
ما فکر کن این کار میتونیش انجام بود در تمام میگن آب شما خیلی این که فقط یک جور میتونی انجام یعنی این که بریم که تحقیق کنیم با این کنجا آب ببریم یه گزینه بیشتر نداریم شما به یک جور انتخاب کنیم گفتن آب ببریم خب ما آب رو میبریم دیگه این سری که ما آب رو بریم کسی فرمزیم ما نیست به کنجا آب برسار میبریم اما یه مرده با رو زیاد میشه اما من دار نظر شما بگفتم ما بعد اول فرمزیم که دنبال آب بودن، تلاش کردن، دنبال آب اقتصاد بودن، دنبال پول در آوردن، آب بزن کردن، این فرهنگ رو تغییر نمی‌کنید. دیگه ما مثلا شما آب رو مثلا بگیرید و باز خودشون آب پیدا می‌کنن، شبکه آب رسانی رو وجود میارن. چرا تو در گستره‌های عمیق این کارو انجام
یه آیه قرآن براتون بخونم در راستای این جمله. این اگر به قول ما آبشنای ما زیاد باشه که فبل ما آبم میبریم اونم میبریم ما فرضمون اینه که چند تا گزینه نداریم که میخوام یکی رو پیدا کنم اما یه آیه قرآن داریم میگه اگر باور اهل قریه اصلاح بشود لفتحنا برکات السماوات این من اگر باور اونو تغییر بدم اقلیم اونو میتونم تغییر بدم طبیعتا حرف شما اینه میگی که خب اگه من اول با یه تانکر آب برم اونجا فرصت گفتگوی بیشتری دارم من اینو قبول میکنم اصلا ذره‌ای در این شک نیست در این که این میشه همون که از دیگر گفتن از ابواب مختلف وارد شید یعنی اگر من بتونم آبو ببرم کشاورزیم را بندازم یه سرمایه‌ای هم بیارم این کارو کنم این کارو کنم
میدان چی
اون که این کار رو انجام بدیم همه جانبه موفقیت زنی بشه میره به شدت بالا هیچ شکی درش نیست اگه کسی بتونه این کارو بکنه معمولا اشتباه میکنه یعنی بتونه یه تانکر آب ببره و نبره اشتباه میکنه میگه اصلا حرفی درش نیست اما من حرفم مثال جا جهادی ها برای همینه خیلی جاها آب بردیم بعدش چی شد؟ بعد تانکر بعدی رو بردیم بعدش چی شد؟ وایسادن لوله کشی رو ببرد بعدش چی شد؟ خودمون رو دیدن میشه شو خود زدیم بعدش چی شد؟ بعدم تازه هنوزم یه هنوزه مهم نیست به کشورا هنوز هم گرده نسبت حسش به عالم هستی قر زدنه یعنی اینقدر احساس امید به عالم هستی نداره
به هدایت خدا نگاه، بالاخره خدا چند تا آدم فرستاده تو از این فلاکت در آوردن، همون هم از خدا طلبکاره. خب من تا 50 سال دیگه باید فقط هیپر دلیلو کنم برای بنده خدا، این وقتی آب برش ببره اینو ببره، من وظیفه‌م ها به دیده منت تربیت اتفاق نمیفته. اما اگر نشسته بودم با اینا حرف در آخرین لحظات عمر که همه داریم مفشنگی میریم با این بندگان خدا حرف میزدیم، دیدیم میخواه بگم این اون یه دونه ایه که آخرش حداقل با یک ذریب هدایتی کار تمام میکنه. ای بس ها برای هم عوض کن. مثلا بهترین حالت مدیریت همه جانبه است، ولی تو تعیین اون نقطه کانونی بعضی وقت اشتباه کرد. اون نقطه کانونی خیلی نقطه کانونی مهمه. بله منم اگر برم یه روستایی اول مشکلش رو میبینم، سعی کنم اون مشکل رو راه بندازم. مثل حضرت چی عمل میکنم؟ مثل حضرت ذوالقرنین میگم خودتون برید آهنتون رو بیارید، رویتون رو بیارید، صد بکشید. خودشون رو به کار میگیرم برای خودشون. ببین کار جناب ذوالقرنینه دیگه، این مدل رو ما داریم تو قرآن. خیلی خوب اونجا میتونید امکاناتو میارید، اما جمع کنید باهاشون این کار رو میکنید، کار انجام.
یه مسئله ای که ولی به نظر من وجود داره در مسئله فرهنگ و اقتصاد اینه که فرهنگ یک کشوری اگه بخواییم در نگاه کلان ببینیم هر چقدر خوب باشه و مفید باشه و در راه فرهنگی پیش بره، ولی اقتصاد اون کشور به شدت ضعیف شه، زمینه تزلزل اون فرهنگ رو به وجود
میاره. من یه جمله بسیار بیشتر از شما بگم، من یه جمله بسیار بولناکتر از شما بگم. جمله شما اینه که اگر اقتصاد نرسه فرهنگی متزلزل میشه. من اصلا میگم اقتصاد در اندیشه دینی یا به تعبیر عالم ثروت نشانه کارآمدی فرهنگ، یعنی فرهنگ اگر بتونه برسه به ساختارهای متعین، اقتصاد یک اتفاق متعین، اقتصاد یک اتفاق متعینه. اتفاقا فرهنگ اگر نرسه به اقتصاد یک اتفاق متعین، همون فرهنگ فرهنگ نبوده. من میخوام اقتصاد رو به عنوان یک شاخص مطرح کنم. خب میگم اگر نتونست فرهنگ شما مسئله اقتصادی شما رو حل کنه، دون همون فرهنگ تو فرهنگ نیست. فهرن باید برسد. اصلا فرهنگ بدون حالا اینجا یه بحثی دیگه. خیلی از آنون اعتقاد دارن ثروت خروجی یک نظام اندیشه یه درسته، ولی هدفش نیست، ولی نشانش. خیلی جالبه ها، ما تو اندیشه دینی اون خیلی راحت میگیم برکت. ما با واژه برکت میگیمش، ما اگر فلان اینجوری باشه برکت، برکت یعنی چه؟ اتفاق اقتصادی دیگه. اگر این اتفاق وجود نداره شاخص گیر داره، این معلومه کار فرهنگی به درستی انجام نمیشه. این تولید ثروت خروجی کار فرهنگیه، البته هدف کار فرهنگی نیست ولی خروجیشه. برای همین یکی از اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی افتاد، نهادهای فرهنگی وابسته شدن به بودجه های حاکمیتی. این به نظرم اشتباه بود. چرا؟ چون وقتی این وابسته میشه دیگه نیازی نداره خودش به تولید ثروت برسه. تولید ثروت یعنی چی؟ یعنی مردم حاضر باشن برای اون کار فرهنگی هزینه کنن. چون دیگه لازم نیست مردم براش هزینه کنن، پس لازم نیست جواب مسائل مردم هم بده، چون بودجه شد یه جا دیگه میاد دیگه. بعد اینجوری میشه که من مثلا مسئول فرهنگی کارا میکنم، چون بودجه یه جا دیگه میاد، شما دارید حرفای من میشینید میشنوید، چون شما برای شما اعتبار دیگر ایجاد میکنه، هیچ وقت هم هیچ معرفت بین ما رد و بدل نمیشه. نه مجموعه فرهنگی باید هزینه شون نگه هزینه از مردم میگرفتن ها، من کلاس میذارم پول بگیرم. کتاب جالبه، خدا بعدا به انبیا میگه که لا اسالکم علیه اجر، اجرم هم ندارم بگیرم. نه اینکه خدمات معرفتی ارائه میده پول میگیره، نه این چقدر اینکه میگه ما نظام اقتصادی دیگه باید بهش فکر کنیم. شما فکر کنیم مبنا تربیته، تربیت هم انجام میدین پولم نمیگیرین، ولی از اون برمی چرخه میچرخه میگه در میدان ها موفقیت ها که حاصل شد برای مردم یه چیزی میده به اسم زکات و خمس و حتی مردم لسائل و مخلوم، مردم خودشون با میل خودشون میدن، ما مطالبه نمی کنیم. چرخه اقتصادی اسلام در نسبت با فرهنگ این شکلیه، یعنی شما خدمات فرهنگی ارائه میدین و معرفتی، چون این در زندگی مردم اثر میذاره، احکام اقتصادی بر مردم اجرا در میاد توسط خودشون. این چرخه رو شروع میکنه به چرخوندن. ما چی شده؟ کار فرهنگیمون مؤثر نیست، لذا مردم نمیرن خمس و زکات و این مسئله اقتصادیشون رو بدن، ما میگیم پس برای خدماتمون پول میگیریم. من اگه به شما قرآن درستم باید پولشو به من بدید. بعد یک چرخه معیوبی درست میشه، این پول کلاس معرفت بگو شما درس اخلاق رو دارید پولش رو بدید، این پولی که درس اخلاقش رو می‌خواد بدید، بعد چی میشه؟ درس اخلاق تبدیل میشه به یک صنعت، تبدیل نمیشه به نظام معرفتی.
خب الان درست شده، یعنی حتی حقوق های کلان مده همون رو ببینیم میبینیم همچنین
اشتباه شده، با اشتباه شده تعارف نداریم چیز که نیست اونجا اشتباه
اون که گفتن مشکلات اقتصادی واسه فروپاش فرهنگ ها میشه تجربه تاریخی نمازه این ثابت کرده نمونه شهر محاصره اقتصادی شهر برمی
تاریخ
نمونه حال حاضر کشور خودمون چند وقت پیش وزارت خارجه هم بوده ابراز کرد که تحریم رو شکست خورده بس این که بگیم محاصره
اقتصادی فرهنگ برای همه گفتم این جمله دیگه ایست هم میخوام بگم میخوام بگم مثلا این شکوفایی نشانه درست کار کردن این موتور فرهنگیه چه این که بقول شما در یه سرمایه مثل شیب عبی طالب که در شیب عبی طالب از دست رفتن یه عده ولی جامعه سر پا مون و تونستن پیروز بشه. فرهنگ خیلی قدرتمند، فرهنگ خیلی قدرتمند.
اون جامعه جامعه ایدئالی میده ولی خود شیب عبی طالب
خب ما قبول داریم جامعه بیماره ولی باید ببینیم درمان اصلی چیه. این نباید تحت تاثیر الزامات و اورژانسی درمان اصلی یادمون یادمون رفته دیگه. کمترین کار انرژی گذاشتن فرهنگی شده. اتفاقات سیاسی اجتماعی صنفی هست، اتفاقات فرهنگی و تربیتی نیست. خب این خوب نیست دیگه. این چی میشه؟ شما دائما دارید تب طرف رو میارید پایین. خب شما تا 20 سال این اصلا میفهم کده این بده تبش پایین نگرد. خب یه وقت کبدش تو منفجر میشه دیگه، اون موقع میخواید چیکار کنید؟ باشه اشکال نداره اون تانکرها رو با هم دیگه ببرید. برد این وقت بشین اون کار فرهنگی کار کن دیگه. نمیشه که هی خدمات پشت خدمات پشت خدمات پشت کار اقتصادی. و انبیا خیلی مدلشون قابل توجه، نگاه کنید مدل انبیا رو. انبیا مدلش کلا بر اساس حرکت فرهنگ اتفاق افتاد. فرهنگ حرکت میکرده با خودش ساخت اجتماعی میساخت. این پیامبر از مکه حرکت میکنه میاد مدینه. در حرکت مدینه اولین مسجد تاسیس میشه. یک بعد این دوباره حرکت میکنه، حرکت میکنه، ساخت فرهنگی میره، جمعیت زیاد میشن، اینا میشن دوتا مسجد. این ساختار. بعد این دوباره حرکت میکنه، جنگ اتفاق میفته، سازمان، یعنی ساختارها همراه با حرکت مردم شروع میکنن به شکل گرفتن. البته این آفت همه جا وجود داره که بعد از یه مدت ساختارها چون کار فرهنگی امتداد پیدا نمیکنه، ساختارها میمونن، فرهنگی شروع میکنه به ضعیف شدن. بعد شما نباید حواست باشه، نباید دلت خوش کنی به این ساختار وجود داره، چون اینجوری داره ضعیف میشه. مردم باید مسجد بسازن، مردم باید مسجد اداره کنن. چیز جالب تر رو میگم، مردم باید حج رفتن. الان اربعین سازمان حج و زیارت میره یا مردم میرن؟ اربعین چی میره؟ مردم میرن. اما هر چی میره سازمان حج و زیارت میبره، مردم دیگه نمیرن. اتفاق دیگه مردمی نیست. شما میگید آقا چون حج زیاد بوده اونا اجازه نمیدادن، میگم باشه میشد یه کاری کنیم از این حالت در ما کاملا مکانیزش کرد، یه تعداد ثبت نام میکن میان اینجوری میشه میرن اونجا اینجوری حج اجرا میکنن، تمام اونا برنامه داره، مردمی اتفاق نمیفته. این مردم باید حج و زیارت گزار میکردن نه سازمان ها. ما شیوه یه حج و زیارت رو باید مثل اربعین مدیریت میکرد، نه اینکه برش سازمان رو بیمید. سازمان باید تسهیل کننده یه حرکت مردمی میبود، نه اینکه میگن دیگه طرف رفت حج نماز نمیکنه. گفتن چه نماز نمیکنه؟ تو بابا اول همه چی با کاروان، ما همه چی تو حج با کاروانه. شما هیچ چیزی اتفاق مردمی رقم نمیخوره، فقط مردم عناصر سیاهی لشکر این نمایش بزرگ. خب این گیر داره، نمیخوام بگم میخوام خدا نکرد از عظمت حج کم کنم، ما اشکال مدیریتی ماست، ما نباید اینجوری برگزار میکنیم، ما باید مردمی نگرش بداشتیم. این ساختارها نباید بیان نقش مردم رو کم رنگ کنن، ساختارها بزن مردمی اتفاق بیفته. این خیلی نکته مهم. حالا من این ماتون در مورد حضرت آدم صحبت کنم نشد دیگه، این تازه رسیدم به سر، فقط داشتم این چند تا جمله رو بگم و این بحث تمام می‌کنم. داشتم میگفتم هر کدوم از انبیا خیلی شاخص هم در قرآن. حضرت نوح شاخص آغاز شریعت، حضرت ابراهیم شاخص آغاز مدنیت و منسک،
حضرت موسی شاخص از همه از موسی پیچیده میشه. قربونش برم از موسی رفتیم توی جاده خاکی. حضرت موسی حاکمیت فراگیره، یعنی یک حکومت فراگیر در اتفاق میفته. جالبه در حضرت رسول هم همین حکومت اتفاق میفته، فقط گسترده تر و پرنفوذتر و همه جانبه تر. این مثلا بین حضرت موسی و حضرت رسول یک شخصیت پدیدار میشه به نام حضرت عیسی. خیلی جالبه این شخصیت. حاکمیت اتفاقا تو برنامه حضرت عیسی نیست به اون معنی، حداقل در دورانی که هنوز در این عالم به این شکل بودن و خدایشون رو بالا نبرده بود. البته حالا بعدا دوباره تشکیل میارن پایین چه خواهند کرد در کنار از دو حجت اینا رو نمیدونم. اما اون نقشی رو که قرآن برای حضرت عیسی تعریف کرده خیلی نقشه شیرین و دلچسب. ببینید در حضرت موسی و بعد از حضرت موسی در حضرت داوود و سلیمان حاکمیت دقیقا مستقیم مدیریتی در نظام دین شکل گرفت. حضرت داوود رهبر نظامی و اقتصادی جامعه بود، حضرت سلیمان رهبر نظامی اقتصادی اجتماعی جامعه بود، یعنی دقیقا رهبری به دست انبیاء الهی افتاد. در دوران حضرت رسول هم همینطوریه. این وسط یه خلایی بهش اومد که این خلایی که قربونش برم مأموریتش رو از عیسی علیه السلام دادن. اونم اینه که همینی که الان چالش جمهوری اسلامیه، یعنی ما در جمهوری اسلامی حضرت عیسی لازم داریم، به شدت در احیاء حضرت عیسی بهتونم برنخورا نگه آمو پیامبر داریم میارم نمیخواد، ما همه انبیا رو میخواییم، چون ما باید به تمام انبیا ایمان بیاریم، ما نمیتونیم فقط به پیامبر گرامی اسلام ایمان بیاریم، ما موظفیم به همه انبیا ایمان بیاریم. آنچه که خدا از انبیا برای ما روایت کرده جزء چالش های زندگی امروز ماست. حالا از عیسی چالش چی؟ از عیسی یه نظامی شکل گرفته، یعنی اینقدر حرکت مردمی جلو رفته که ساختار رو میده، مثل جمهوری اسلامی سازمان تبلیغات درست کرده، بسیج درست کرده، جهاد سازندگی درست کرده، خود ولایت فقیه شکل گرفته، ساختارها شکل گرفته. خدا رو شکر الحمدلله. بعد از این مدت چی میشه؟ معنویت در درون جامعه چون میگه هر چه ساختار شکل میگیره ساختار امتیاز داره دیگه. امتیاز داره یعنی چی؟ یعنی اگر که مد جامعه شد پیرن شلوار دیگه، منم اگر بخوام به این منفعتی برسم پیرن شلوارم رو میندازم، یعنی این ساختار رو قبول میکنم برای منفعت خودم. لذا ساختار میمونه، آدم ها شروع میکنن به لحاظ معنوی شدن کوچولو شدن کوچولو شدن، جوری که بین مردم و ساختار یه حسیس این که یه فاصله میفته، یعنی پر نمیکنه معنویت کل ساختار رو یا حتی از اون بزنه بالاتر. اینجا حضرت عیسی علیه السلام مأمور بازگشت به معنویت. خیلی شخصیت از عیسی جالبه، ایشون بر میگردونه جریان بشریت رو به معنویت در دست رفتش. یعنی ساختارها شکل گرفته بودن، بعد ساختارها تبدیل شده بودن به بازیچه. یعنی بعد از ماجرای این به زمان حضرت زکریا که میرسیم که اندکی قبل از حضرت عیسی است، همه ساختارها و کنیسه‌ها و اینا دارن با قدرت کار میکنن، ولی عالمان یهود و بدنه مردم کلن یه جور دیگه دارن، یعنی یه سبک زندگی دیگه با حفظ ساختار. بدترین انحرافی که میتونه اتفاق بیفته. بعد در دوران حضرت عیسی بازگشت به معنویت و بازگشت به اصل اتفاق میفته، مردم بر میگردن به معنویت خودشون. یعنی مردمی که در درون بت پرست شدن اگرچه ساختار توحیدی رو نگه داشتن، دنیا پرست شدن اگرچه ساختار معنوی رو نگه داشتن، همچنان میرن عبادت میکنن ولی کلن دنیا گرایی حاکم شده، حضرت عیسی مأمور این بازگشت احیای مجدد معنوی و حکومت دینی. نقش شبیه امام حسین، نقش شبیه امام حسین، امام سجاد، اونایی که قرار معنویت جامعه رو دوباره برگردونن با اینکه ساختار هست ولی ساختار دیگه تو خالی تو خالی شده. یعنی شما ساختار دارید، طرف خلیفه رسول خدا هست ولی یزید شراب خوره فدون آقا چجوری ممکنه؟ این دقیقا ضد خودشه. اونجا یک حسینی صفتی میاد ورق رو برمیگرد، حضرت عیسی همچی نشد، حضرت عیسی، حضرت یحیی، اصلا اقلیم حضرت عیسی کارشون این بازگشت معنوی با شکوره. حضرت عیسی مأمور یه همچین چیزیست در عالم. خیلی حضرت عیسی جای داره حضرت
عیسی.
بله بله بله. حالا به نظر من که حضرت عیسی از دنیا نرفتن و خدا ایشان رو زنده نگه داشته، یعنی جریان بازگشت معنوی همچنان زنده است، و این که با حضرت حجت برمیگردن که حضرت حجت اومده برای حاکمیت، این بار موتور حاکمیت و معنویت با هم دیگه کار میکنه در دوران آخر الزمان، و این اتفاق بسیار باشه بسیار اتفاق باشه.
مثلا به نظر خودتون اصل تنگ دلیلی که بین همه اینا باعث شد این جامعه مثلا مردم خیلی تزرزد بگفتن کدوم شدن؟
ببینید بیشترین چیزی که در یک جامعه، در یک جامعه دینی موجب فاصله فکری، معرفتی، فرهنگی مردمان با ساختار میشود، دنیاگرایی است که شکل ساختاری و دینی به خودش بدتر. یعنی من دین رو رعایت میکنم برای اینکه به منفعت خودم، و دین کم کم پوسته ای منفعت طلبانه میکنم. یعنی شما روبرو میشید با آدم های دینداری که به شدت هم دنیا گرام، و چی میشه در اذهان مردم؟ دین جنبه تعالی خودش از دست میده. میشود نماز خون ولی دروغ هم گفت، میشود نماز خون ولی سر مردم کلاه گذاشت، میشود حج رفت ولی باز آبروی آدم رو ریخت، میشود این کار رو کرد ولی این کار رو کرد. این بیشترین ضربه به نظام اندیشهی یک جامعه میزنه، چون شما با لباس دین این کار رو کرد. دیگه بعد یه زمان آقای حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم، اما اول که حوزه علمیه قم را افتاد یه دزدی در قم شروع میکرد خونه های مردم رو خالی میکرد، لباس طلبگی تنشید. چه افتاد تو شهر که بیا ببین اینا اومدن تو شهر یه دونه موزه زدن، به جای اینکه به دردمون بخوره شده دزد شب خونه ها. میگن فرداش که این دیگه چه افتاده بود، آقای حائری رفتن بالا منبر توی مسجد حرم سخنرانی کردن، بعد آخر درس گفتن که آقا اخیراً یه دزدی هم در قم پیدا شده خونه های مردم خالی میکنه، یه دست لباس هم از ما دزدیده، لطفاً گرفتنش لباس ما رو پس بدید، این لباس ما رو پس بدید. ببینید وقتی شما دائما میبینید که نمادهای دینی مثل نماد، روزه، روحانیت، بچه مذهبی ها در برخورد اجتماعیشون به قاعده دین عمل نمی کنن، بیشترین ضربه رو به نظام اندیشه یه جامعه وارد. برای همین جالبه توی قرآن میگه اینا دو برابر عذاب خواهند شد در قیامت، چون هم خودشون دنیا گرایی کردن هم حرمت دین در نزد مردم شکست. این بیشترین ضربه رو به مردم میزنه، دین گرایی منفعت طلب. یعنی شما حقوق خفن جیبته، نمازم میکنی، روزم میکنی، همه کارا میکنی، رشوهش هم گرفتی یا سودش هم کردی، همه کارا میکنی، ولی خب این چاره ای هم جز فرهنگ نداره با باش هم بودی بکنم، چون اونم دیده اون این کار این کار انجام داده
بودیم. حالا این چیزی که میگید درسته، درسته هم که مثلا بچه هم از طبیر مثلا طلب اشتباهش بارد شده، مثلا افکاری بارد شده نهاب شدن، ولی خب در اصل من مثلا شیعه من به قول من بچه مثلا هم هر نمه هم میگید پس دقیقش طلب هم میگید، حتی شده آیت اللهش هم شده درسته آدم هایی خوبی آمدی برای خودت قربون قرار بدن که خب فتحای اون را برسته این حلاق نامیده شده.
اگه بخواید بگید اشکال آحاد جامعه چیه اون، و شما میگم آحاد جامعه مشکلشون اونه که دین رو از مصدر خودش نگرد، ما دینمون رو از صدا و سیما گرد، از منبع را گرد، دین رو باید از منبع اصلی دین گرد. چرا؟ چون اگر از من به اصلی دین بگیر میگرفتیم میفهمیم که دین که اینو نگفت، دین که اینو نگفت، دین که اینو نگفت، دین که اینجوری نمیگه، که دین که اینجور دیگه اصلا مطرح کرد. مهمترین مشکل جامعه چیه؟ فاصله آحاد جامعه از منبع دست اول. امام یه جمله دارم خیلی این جمله چیه، میگن بزرگترین حجاب استفاده از قرآن در تاریخ اسلامی بوده است که با چوب تفسیری به رأی بر سر قرآن دادن، گفتن مردم خودشان سراغ قرآن نروند، علما سراغ قرآن بروند، مردم برن سراغ علما. امام میگه اشتباه است. این امام خمینی داره میگه قبل از چیز داره میگه، قبل از انقلاب اسلامی داره میگه. آفرین. آره تو سوره چی میگه؟ سوره جمعه میگه، میگه یحملون اسفار، مانند خرانی هستن که بار کتاب دارن ولی کتاب توشون نیست. وقتی مردم از حق دین فاصله گرفتن و این در نظام فکرشون شکل نگرفت، شما دیدین هر جور میتونه نشون بدید. الان چه جوریه؟ آدم ها یه عالم شبهه دارن، دو تا آیه قرآن برای شبهاتشون کفایت میکنه، اصلا نشنیده ندیده، چون همیشه به یک روایت خاص ماجرا شده. مهمترین مشکل جامعه دور شدن از متن اصلی دین. جامعه باید قرآن میخونه، اونم درست میخونه، نه بعد از آقای چیچیان میشنیدیم. اشکال نداره حرف من رو بشنوه ها، ولی باید ارجاع پیدا میکرد به متن دین، باید رفت اینو میخوند. اگه اینو میخوند میتونست بین من و رفتارم و حقیقت دین تمایز قائل بشه. بعد اینجوری نمیشد که اگر همچین فاجعه اتفاق افتاد در اهواز، برگردن اسم اینو بذارن غیرت دینی. چرا به راحتی فضای مجازی میتونه اسم اینو بذاره غیرت دینی؟ چون غیرت دینی رو فقط از منبراش یه بار باز نکرده توی قرآن. ببین غیرت دینی کجا این قرآن؟ کجا غیرت دینی داریم؟ چی شد؟ این اتفاق افتاد چیکار کردن؟ چه چیزی شد؟ یک بار این کارو نکرد. بعد برای همین شما همه چی رو میتونید غالب کنید به جامعه فکری تعریفش کنید. خب کافیه یک آقای چیچیانی باشه که اون کارو کرده، یه نامردی هم باشه اسم اینو بده غیرت دینی. دو سر قیچی هست، مردم قیچی میشن دیگه. حالا اگر ولی ارجاع داده بودیم مردم رو به متن قرآن، نمیتونستن مردم رو دور بزنن، نمیتونستن واژه سازی کنن برای مردم رو دور بزنن. ما الان راحت مردم رو دو تا دونه تعریف به راحتی در مورد زن، در مورد مرد، در مورد احتمام، در مورد نماز. الان کی به ما گفته میشود نماز خون قبله رو رعایت کرد، حضور رو رعایت کرد، همین رو که اسمش بودش نماز؟ خدا تو سوره ماعون که اینو نمیگه، میگه فبعید الذین یصلون، میگه خاک بر سر نماز خونا. نماز خونا خاک بر سرشون. بله چرا؟ چون که یتیم رو دیدن نادیده گرفتن، مسکین رو دیدن نادیده گرفتن. خدا ما رو گرفتی چرا که به نماز داره؟ خاک بر سر نماز خونا. یکی یه بار قرآن خونده بود، اصول رو خونده بود، میفهمید نماز با این بی‌توجهی قابل جمع نیست. نخونده بود. یکی از دلایلش اینه مردم ما دیدشون فقط از رساله عملیه گرفتن. رساله عملیه گفته نماز این شکلیه، وضو این شکلیه، دیگه نگفته نماز اگر این طوری باشه تو سوره ماعون نماز نماز نیست. دیگه رساله این هایی که من گفته که بنده خدا، ما کتاب دینیه و چون شده رساله عملیه نشده خود قرآن. خب معلومه همه چی رو میشه بهش تعریف کنه، همه چی میتونه فرق کنه، یه جور دیگه بهش نشون بده. بنیادی ترین مشکلی در فضای عموم جامعه دوری مردم از متن اول دین. مردم دینشون از قرآن میدونن، دینشون از رسانه میدونن، دینشون از سخنران میدونن، دینشون از گفتگوهای دور همی میدونن، دینشون دیگه از رسانه های اونوری میدونن. اون ترکیه باید باید بخونید که خدا خیلی دیدن این کار رو نمی کن. جالب برمید اون حق حضرت امام که بزرگ این حجاب استفاده از قرآن این است که این شکلیه، امام این جمله سال 42 گفته. یعنی سال 42 معتقد مردم اگر بازگشت به قرآن نکنن نمیشود اونا رو نجات داد. 15 سال قبل از انقلاب. قبل تازه یه دنم قبل تر از 42 هم حوالی دی حالا تاریخ دقیقش الان نمیدونم. در اصل چیزی بوده بین 10 تا 20 سال 15 سال قبل از انقلاب. امام معتقد مردم باید به قرآن برگردن که انقلاب کنن. که بتونن چالش ها رو مدیریت کنیم. ما اصلا همچه کاری نمی کنیم. الان تو جمعه قرآن دست نزن اصلا اومدی با اشتباه هم آقا مگه طرف برگر اشتباه نفهمیده زهرتش این متعدد نمیشه اشتباه بفهمید حرف علامه طباطبایی نمیشه اشتباه بفهمید اونا نمیشه اشتباه بفهمید چه فرقی میکنه قادم اشتباه بفهمید قادم نمیشه اشتباه بفهمید حالا به حرفای شگفت انگیز قابل توجه داره بعد این آدم ها کمک کنیم اشتباه نفهم بالاخره اینو باید بریم بفهمیم یه ذا بالا بریم پایین ببینیم چیزی بهتر از خود بخوندن قرآن نیست هیچ کاری بهتر از این جمله رو بگم حرفامو تموم کنم اخیراً یه جایی صحبت شد در مورد تربیت راهبران اجتماعی یه خیلی نهادهای حاکمیتی مثلا ما هم راهبر اجتماعی تربیت کنم منظورم هم مدیر نیست هم راهبر تربیت کنم اونی که بلده فضا سازی کنه و جمع به یه سمتی ببره اونی که بلدن جهت سازی کنن جهت بگی کنن و مدیریت ها به واسطه اینا در واقع اتفاق میفته کار مهمی هم هست تو قرآن هم واجهش کنون تو قرآن راهبرا رو بشه میگن الانبا من که زمینه ساز اجرای احکام و مدیریت رو جاده سلام آقا میکنم یه دوره بزنیم خیلی من فکر کردم یک ماه به این موضوع فکر کردم که چه محتوایی به یک راهبر میشود داد یک ماه مثلا یه دوره های روش رو بگیم بیایم نمیدونم مثلا بگیم آقا مدیریت اصلا یعنی چی بیایم رابطه مردم و امام رو بگیم امت و امام رو بگیم فرآیند نظام سازی رو بگیم ولایت رو توضیح بدیم همینطور بخوام میشم فکر میکردم موضوعات مختلف موضوعات مختلف یه بار گفتم که ببینم خودت اگه بخوای بری راهبری کنی چیکار میکنی بخوام بگم یه روستا رو برو توی روستا راهبری کن راهبری به این مدیریت روستا رو بهت نمیدیم اما وقتی میدونی 4 سال بعد تو روستا رو مدیریت کنی یه بعد اینقدر با مردم کار کنی که تو منظورم اندیشه دینی راهبری کنن دوستم بخوام فکر من برم روستا واقعا چیکار کنم نمیگه من میخوام برم توی روستا یه دونه قرآن با خودم برمیدارم با خودم میبرم اگر مشکل خانوادگی داشتن سوره نور براشون سوره نور رو براشون پیاده میکنم اگر مشکل تعامل با همدیگه داشتن سوره حجرات اگر اقلیمایی مثلا قومیت به مختلف بلد ندارم دور هم جمع شده کنم سوره بقره رو براشون پیاده همینطوری به اختزای شاید سوره ها دوستان میخونم سوره ها براشون پیاده کنم سوره ها همیشون دوسته بگیم یا یک راهبر در اندیشه دینی هیچ چه غیر از تسلط به وحی لازم نداره راه ندارم این امام بعد من به وحی بلد بشه بعد ولی بلد باشه فراشه مروری به کجای برنامه راجع با مشکل خانوادگی یه روزون نصاب برشون بیاریم نه مشکل تردید در میدانه میفهمن ها اراده میکنن و میرن تو میدون با اولی سختی که روبرو میشن بینید میکنن خب سوره انفال برشون بیاد سازه میکن مشکل جریان ها احرافی هنگه تو این روستای و این شهرتی دارن به شدت ضربه میزنن اونا نمیدونن از کار بگیره چی بگم هر چی بگم همون هیچ مگه غیر از این که خاطر راهبری دین در جامعه آمده است خب من خواست یکی راهبر بشه میگم اینو بلد شدی بلد شد رو این اجرا کنی چرا کار دیگه می کنی حالا از لحن نهاد هم گفتیم بیدن که ما خواهده تو این خواستیم کسی بشه راهبری یاد بدیم بیم و خواهد بشه بگیم آقا قرآن چجوری دستت بگیر بعد دیگه خودش میتونه قرآن دیگه حالا سعی می‌کنیم کمکش کنیم قرآن هست آه قرآن اینطوری هست اینجوری بخونیم کلماتش رو اینجا مراجعه کنیم اینجوری مراجعه کنیم اینطوری بتونیم بخونیم خاصی که دورم باید میخونیم یاد بگیریم که چه خبره توش چه جوری میشه خونی بعد دیگه خودت که قرآن رو برو دل جامعه و زندگی کن با مردم میخوام بگم قرآن از اون کف که مردم هم تا راهبری نسخه قرآن نسخه خود متن وحی ولی خب ما تو جامعهمون انتظار نداریم قرآن مسائل خانوادگی رو حل کنه ولی انتظار داریم مثلا روانشناسی این کار بکنه انتظار نداریم قرآن مشکلات سیاسی رو حل کنه انتظار داریم دانش علوم سیاسی این کار بکنه انتظار نداریم قرآن مدل مدیریتی داشته باشه انبیا مدیریت بلد باشن بکنن انتظار داریم نظریات مدیریتی فلانی و فلانی بیان جواب بدن فکر نمی‌کنم خود این بنده خدا می‌تونه یه کاری بکنه این باور هنوز بزرگترین مشکل جامعه ما اینه که هنوز باور به قرآن نه جامعه کل دنیای اسلام مشکل شده چون هیچ فرقی هم بین شیعه و اهل سنت در این زمینه نیست من قبلا فکر می‌کردم اهل سنت اینطوریه بعدا فهمیدم فقط اهل سنت بیشتر از ما قرآن میخونن حفظ میکنن اینجوری نیست که در مسئله ما واکنش پیاده کنن
کل امت اسلام مشخصه که رجوع به قرآن نداره. خب حالا جلسه آینده موضوع ما حضرت آدم ان شاء الله. می‌خوام حضرت آدم هم خیلی مورد خوبیه، چون حضرت آدم چیز دیگه، اون شابلون اصلیه، همه بعداً ادامه حضرت آدم. بذار اگه خواستین مدیریت انبیا رو ساده کنید ببینید چه شکلیه میشه حضرت آدم. این مدل اولیه 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 ساده ترین مدل مدیریتی و حکمرانی و هدایتی چه مدل حضرت آدم. ما حضرت آدم رو در قرآن جلسه آینده ایشان در موردشون صحبت میکنیم که شیوه حضرت آدم چی بوده و خدا چیتر مهم اینه ها، خدا حضرت آدم رو برای چی معرفی کرده، یعنی خدا حضرت آدم رو نماینده ای چیز رو مطالعه تاریخی نمیخواد بکنه، میخواییم که حضرت آدم به روایت قرآن بکنه.
چیو؟
این گرمیری منفرسانه که فرمیدی یعنی سوره توبه است میکنه، از سوره توبه آخرشه، آخر آخر سوره توبه است، اولی سوره انفال، اولین بار در سوره انفال ازش حرف زد خدا که یسالونه که عن انفال، رفتن جنگ، یه جنگی که اصلا نباید پیروز میشدن، پیروز شدن، گفتن حالا غنیمت واسه کیه؟ بعد خدا میگه که لله و لرسول، برای شما نیست اصلا، بعد چون من این غنیمت خواستم؟ بعد خواستن یه توفان میکنم شما جنگ، شروعش سوره انفال، اوجش سوره توبه است.
بعد تو داره پیش از رو پیش کرد در اون به حضرت آدم و شیبه مدیریتی تو زندگی اجتماعی ما بس نداره تو قرآن و حرش کرد در مورد هم ماجره
او از همون بوده بخواهیم بگیم، خب از همون بوده بخواهیم ماجره مدیریت حقوق سیستم ما یه دره به قول شما چیزه دیگه، تنها ماجرهی که در حضرت آدم رو کرد و اصلا اونجا میخواهم صحبت کنم که چرا خود این ماجره تو اونجا شبه مایت کرد و یه نکته بسیار مهم مدیریتی در اتفاق این دقیقا با علم به همین که حضرت آدم فقط ماجره حقوقشون به مایت شد ولی شابلون کل انبیاء و خدا چه چیزی رو برای ما روایت کرده از حضرت آدم میخوام همین بگم، یعنی همه حقوق رو میخوام بگم ولی حقوق نکته بسیار مهمی بود، مثل این در حقوق کل اتفاقی که آخر نقطه یه بار گفتن، مثل این میگه که شما نقشه کلان مدیریتیتون رو ترسیم کرد، ببین آقا اینجا اینه اینجا اینه، یه بار نقشه جهان رو بزنم قاره ها رو بگم، ببین این قاره این قاره اینا اینا میشه معادن اینطوریه، گرفتی حالا برو از آدم کارش کنه، نقشه کل انسان تا قیام آخر قیامت در از آدم ترسیم شده، مثل این میمونه که شما در ابتدای اون فرد مدیریتی کل نقشه رو یه بار خانش کرد، همه اتفاقای بعدی تو دل داستان رو بود، این خیلی کار بزرگ و این که خدا اون نیومده روایت های دیگه از آدم روایت کنه فقط اینو روایت کرده، نظرم بسیار کار تحقیقی انجام میده، چون اون قسمتی رو روایت کرده که انسان میخواسته بیاد رو زمین یه بار تا ته نقشه رو برای انسان گفته، مثل یه مدیری شما هستیم که تو تهش رو دیگه خبر نخواه چه خبر دیگه غافلگیر نمیشی تو انتهای ماجرا رو میدونی، خیلی باشه حالا صحبت خود اینجای بحث باید بکنیم، چون روایت هایی که از حضرت آدم داریم یه ذره اشکال داره، مطابق قرآن نیست، فکر میکنیم حضرت آدم مجبور شد بیاد زمین و چون اون درخت رو خورد من زمین در اینجوری نیست، این روایت در روایت غلطی آیه قرآن اینجوری نمیگه، یه جور دیگه ای روایت یکم روایتش با اونی که در اذهان ماست و بالا منبرا شنیدیم متفاوته، نه که فکر کنیم من از خود در میرم در علمیدان از در رو بکنید، من میخوام همونی میگم که من دارم حرف جایی میزنم، ولی چون نوحن توی اذهان از قبل چیز دیگه ای بوده بالا من برای چیز دیگه شنیدی یه جور دیگه ای دوستان شد، روایت قرآنی خیلی بود مبنا اونم سوره مبارکه بقره است، آیه 30 به بعد سوره مبارکه اعراف، این دوتا سوره هم بود
خیلی ممنون جواب بله بله دست شما درد نکنه،
شما خود ما رو انبیاء الهی مشهور کنه، شاهد اون جامعه فوق‌العاده‌ای که انبیاء همشون حضور دارن حداقل اندیشه‌شون و فکرشون، شاید خوشحال حضورشون چون رجعت ممکنه برای انبیاء اتفاق بیفته، شاید شاهد اون جامعه بی‌نظیری که انبیاءشون دارن همه باشیم، برکت سرور در اون خدا.